وانكشف الغطاء وانقطع برود دست دعایی که دست مهر خدا حجاب غیبت از آن روی ما
یکی از بزرگان تعریف میکنه که از علمای بزرگوار عصر ما یکیشون این خاطره رو نقل کرد برام و حالا ترتیب خاطره و ماجرا به این شکله که ناراحت بودم از اینکه بعد از 14 سال که از فوت پدرم میگذره چرا او رو تو خواب تا حالا ندیدم. میگه متوسل شدم به امام حسین سلام الله علیه و از او خواستم که اجازه بدن فرصتی فراهم بکنن پدرم رو توی خواب ببینم، که اتفاقا پدرم از علما هستن خودشون. پدرم رو تو خواب دیدم بعد از 14 سال که از فوتش میگذشت و گله کردم که چرا به خواب من نیومدید پدر جان. میگه پدرم اینطور جواب داد که گرفتار هستم، مشکلی دارم. پرسیدم چه مشکلی؟ گرفتار چی؟ پدرم جواب داد گرفتار بدهی به یه شخصی. تو نجف اون زمانی که تو مدرسه حکیم درس میخوندم 700 دینار عراقی به مشهدی محمد یزدی بابت سرکه شیره‌ای که خریدم و خوردم بدهکارم. میگه از خواب بیدار شدم و شرایطی بود که تردد به عراق و رفتن به نجف اشرف و عتبات عالیات به این راحتی نبود، زمان رضاخان پهلوی. اما به هر شکلی بود، به هر زحمتی بود، روادید تهیه کردم، گذرنامه گرفتم، هر چی لازم بود و راهی نجف اشرف شدم. رفتم و توی نجف شروع کردم به پرسجو کردن درباره مشهدی محمد یزدی. متوجه شدم 3-4 نفری با اسم مشهدی محمد تو نجف یه زمانی زندگی میکردن که مردن، اما یکیشون الان در قید حیاته و یه جایی بقالی داره. میگه رفتم سراغ به سراغ و مغازه او رو پیدا کردم، یه مغازه محقر و در حد یک آدم ورشکسته دیدمش. یه مقداری برنج و نخود و لوبیا توی یه ظرفهایی تو مغازش کنار هم چیده بود، اما معلوم بود اونقدر مشتری نداره و کسی سراغش نمیاد، خاک روی اینها رو گرفته بود. کل مغازه هم پر خاک بود و حسب کهولت سن و پیری آدم کم حوصله و عصبانی به نظر می اومد. رفتم جلو، سلام کردم، با همون عصبانیتی که حد می زدم جواب سلاممو داد. گفتم مشهدی محمد، شما کسی به اسم فلانی میشناسی؟ و اسم پدر مرحوم خودم رو گفتم. گفت نه، از کجا بشناسم؟ گفتم یه زمانی مشتری شما بوده، یه مقداری پول به شما بدهکاره. گفت من نمیدونم، من که بازرگان نیستم، دفتر داشته باشم و حساب و کتابامو نوشته باشم و مشتریامو بشناسم، چه میدونم کیه. گفتم حالا هیچ جوری نمیشه فهمید این پدر ما به شما چقدر بدهکار بوده یا اصلا هر کسی بدهکاریش؟ گفت یه مش کاغذ تو این تاخچه بالا سر من هست، بردار اونا رو زیر رو کن، شاید یه چیزی پیدا کنی. 2-3 ساعتی کاغذها رو دونه دونه پر از خاک بود تمیز کردم و اون نوشته های ریز و بدخط و شلو خلوغش رو خوندم. بعد از چند ساعت بالای یکی از صفحه ها به اسم پدرم برخورد کردم. دیدم نوشته فلانی 700 دینار سرکه شیره، تمام. میگه اون موقع اراده کردم یه مقداری بیشتر از طلب خودش، یه چیزی حدود 1 تومن ما اون زمان به اون بقال دادم و ازش رضایت گرفتم و بعد از زیارت و اینها به ایران مراجعت کردم. بعد از مدتی یکی از دوستان به من گفت که فلانی خواب مرحوم پدرت رو دیدم و گفت که پسرم ما رو آزاد کرد و بعد از اون خودم هم موفق به خواب دیدن پدرم شدم. ماه رمضان یه فرصت طلاییه برای اینکه فکر کنیم به بعضی از چیزها، مثلا اونی که روی دوش ما، روی گردن ما سنگینی میکنه از حق الناس. خدایا در این ماه عزیز و شریف، تو این روزهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان به ما توفیق بده ادای دین کنیم و از عهده دینی که به گردنمون هست بر بیاییم و حق الناس رو ادا کنیم و بنده های خوب تو رو هم راضی کنیم.
باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم، باسمك يا الله يا كريم يا مقيم، باسمك يا الله يا عليم يا حليم، باسمك يا الله يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطروب.
به نام خدا، به نام خدای مهربان، خدایی که خالق زمین است و آسمان، خدای شما خانوم‌ها و آقایان، خدای شما روزداران، خدای شما هموطنان و همزبانان و بینندگان جان، سلام. حالا احوالتون چطوره؟ امروز 26 رمضان المبارک تا این لحظه 12 خرداد براتون چطور سپری شده؟ امیدوارم تا الان که ساعت 6 و حدوداً 7-8 دقیقه به وقت ایران اسلامیه برای شما سرشار از نور و برکت بوده باشه و ساعتهای خیلی خوبی هم در ادامه در انتظار شما بیننده های محترم باشه. ماهترین شبکه جهانی ولایت و همراهی شما عزیزان بینندهی که خب اگه روزه اید و با کام روزه ما رو تماشا میکنید، تو بالکم قبول باشه الهی. اگر به هر جهتی، به هر عذری روزه نیستید اما برنامه رو دارید همراهی میکنید، تنفس تو هوای رمضان تو این روزهای باقی مونده رو غنیمت بدونید. بهتون تبریک میگیم بابت اینکه تو این ماه شریف هستید. خیلی متشکرم از این که ما رو خواهید دید. امروز هم تا نزدیکی های ساعت 8، شاید یک کمی بیشتر، شاید هم یکی دو دقیقه زودتر، به هر حال و بخش های مختلفی رو تقدیم شما خواهیم کرد از این قاب استدیو و از گوشه های دیگه. مهمان های مختلفی میان، شماهایی که با ما بودید میدونید سازوکار برنامه رو. استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار برای بیان احکام شرعی میان، در واقع جواب به سوال های شرعی شما. آقای خورشیدی میان تا درباره قرآن، زیباخوانی و تجوید نکاتی رو برامون بگن. مهمان گرانقدری رو داریم امروز که در خدمتشون خواهیم بود، برامون خیلی مهمن مثل همه مهمونا، و دعوت میکنم شما هم ببینید و بشنوید و صحبتهایشون رو همراهی بکنید. راه های ارتباط با ماهترین مثل همیشه زیر نویس میشن خدمتتون. سامانه پیام کوتاه یا تلفن همراهی که شما تو شبکه های اجتماعی میتونید باهاش ارتباط بگیرید و البته تلفن ثابتی که با 025 میتونید بهش زنگ بزنید، صدای گرمتون رو بشنویم و توی برنامه حضور داشته باشید. بعضیا بهمون خیلی محبت دارن درباره برنامه توی این 25-6 روزی که داریم سپری میکنیم، میفرمایید که چه گذشته، اظهار نظر میفرمایید و بعضی ها کم و کاستی هایی رو بهمون گفتید، بعضی نقاط قوت رو. به نظرم این روال رو ادامه بدید، این یکی دو روزی که پیش رو داریم فرصت هست برای اینکه ماهترین قرار یه تجربه ای بسازه، هم برای ما هم برای دیگرانی که قرار بعداً با شما باشند. خیلی متشکرم از اینکه با من میایید به ماهترین دیروز جمعه. یه پشت صحنه میبینیم، حالا هوای برای بچه‌های برنامه و مهمون‌ها، برمیگردیم خدمت شما عزیزان هستیم. بفرمایید لطفاً. بفرمایید. امروزه تو ایران اسلامی وقتی جهاد گفته میشه یاد آدمایی میافتیم که بسیار بسیار نازنینن، بسیار جایگاه رفیعی نزد خدای متعال دارن، آدمهایی که برای رفع مشکلات دیگران تلاش میکنن، طلبه ها، روحانیون، دانشجوها، بسیجیها و هر کس که دل در گرو عشق خدمت به هم نوع و هم وطن رو داره. کافیه یه جا زلزله اتفاق بیفته، کافیه یه سیلی رخ بده، کافیه یه داستان دیگه تو مملکت اتفاق بیفته. اونایی که پا به رکابند، بسیجی ها، طلبه ها، دانشجوها، اساتید، معلم ها، شما مردم خوب، همه تون میشید مصداق مجاهدین فی سبیل الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون.
دوستان مدرسه، طلبه های مدرسه، از اولی که این اتفاق در کشور رخ داد و سیل اومد و مردم گرفتار شدن، خیلی مایل بودن که حضور داشته باشن در مناطق سیل زده. ما حدود 40 نفر از دوستان طلبه رو ثبت نام کردیم. البته از طرف مرجع معظم تقریر حضرت آیت الله مکارم شیرازی گروه های دیگه هم رفتن، منحصر به ما نبود. اونها در جاهای دیگه در خوزستان حضور داشتن. ما رفتیم منطقه الهایی، 40 کیلومتری اهواز هست. اونجا حدود 23-24 تا روستا زیر آب بود. نزدیک 2 هفته بعضی از این روستاها تا حدود 1 متر و نیم زیر آب بودن. دوستان طلبه ما هم در تهیه غذا کمک کردند، هم در تهیه بسته های جیره غذای بسته های بهداشتی، هم در توزیعش. توزیعش خب 23 تا روستا تقریبا توزیع کار سختی میشه. کار فرهنگی رو دوستان ما شروع کردن با بچه های اونها. مسجدی اونجا داشت که متاسفانه روحانی نداشت. از خود محلی ها کسی که با قرآن آشنا بود اونجا نماز میخوند. دوستان ما اون 3-4 روز مسجد رو به یک معنا میشه گفت احیا کردن براشون. فضای کار جهادی بود و احساس وظیفه‌ای که طلبه ها داشتن. کمکی که از دستمون بر اومد این بود که بعضی از خونه ها رو نظافت کردیم، سعی کردیم راهی رو باز بکنیم که این آبها خارج بشه.
جالبه، ما آدم ها ماه رمضان که میخواد بیاد کلی فکر داریم براش و میگیم خب امسال ماه رمضان انشالله میخوام این کارو بکنم، میخوام اون کارو بکنم، این دین رو دارم، این بدهی به خدا رو دارم، این بدهی به بنده خدا رو دارم، این اشتباهو تو زندگیم دارم میکنم، میخوام دیگه توی ماه رمضان تصمیم بگیرم ترکش کنم، این کار خوب رو بنا بذارم، انشالله از ماه رمضان شروع کنم و دیگه تو زندگیم تداوم. خیلی نقشه ها می کشیم و این خیلی خوبه، امیدواریم به این ماه و به فضل خدا توی این ماه. اما تو عمل که قرار می گیریم توی میدان عمل، خیلی از این چیزا اصلا یا فراموشمون میشه یا انگار اون اراده وجود نداره یا کم میاریم در مقابلش. خب حالا یه موقع کار خوبی رو می خوام شروع بکنیم، اگرم شروع نکردیم باز جای شک داره نسبت به اون کارهای بدی که می خواستیم ترک کنیم و نتونستیم. اون مهمتره. یا بدهی دینی به فردی، افرادی، به مجموعه‌ای، به بیت المال مخصوصا داریم و تصمیم داشتیم درستش کنیم اما یادمون رفت وسط راه. به این داستان فکر کنیم و به نظرم این باشه نخ تسبیح گفتگوهای امروز ما تا آخر. در این باره شما هم صحبت بفرمایید. از جمله بخشایی که میشه به همین مطلب پرداخت الان در خدمتتون هستیم با حضور استاد وحید پور، سوالاتی که شما میتونید در این زمینه بپرسید. اونقدر دنیای پیچیده و خطرناکی داره حق و ناس و دین که سوالهای متعددی میشه دربارش مطرح کرد. اتفاقا داشتم نگاه میکردم توی بایگانی سوالهای یکی دو روز گذشته چند مورد سوال از همینا هست، اگه حواسم باشه اینا رو از استاد خواهم پرسید برای شروع انشاءالله. با ما باشید لطفاً، اینجا ماهترین شبکه جهانی ولایت. آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی ارادت داریم.
ممنونم تا شما قبول
شد. زنده باشید، قبول حضرت حق باشه انشاءالله. بفرم.
بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما عزیزان و معذرت میخوام، خوبان، روزداران گرامی و بینندگان این برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجا این جهان پهناور که هستید. امیدوارم که انشالله در این 26 روز ماه مبارک رمضان طاعتتون قبول باشه و امیدوار باشیم که انشالله این چند روز آینده رو از فرصتهای باقی مونده بهره ببریم، خصوصا امشب که شب 27 ماه مبارک رمضان است و شب مبارکی است.
بله.
و یه دعایی هم امام سجاد سفارش کردن در شب 27 بخوانید. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت.
قبل از اینکه فوتم برسه برای مرگ آمادگی داشته باشم.
بله.
خیلی متشکرم. بله، بسیار عالی. دوستان بیننده، شب 27 رمضان دعا رو خوندید یا هر عبادتی کردید قابل دونستید، ما رو هم یاد کنید. استاد وحیدپور، گفتن که دوست بیننده‌ای سوالشون اینه که من یه زمانی بدهکاری دارم، 20 سال پیش، یه زمانی که دقیقش رو بخونم از رو، 20 سال پیش یه بدهی داشتم به کسی و هنوز ندادم، آیا بایستی به نرخ همان زمان بپردازم یا به نرخ الان، ضمن این که مالک این مال رو هم نمیدونم اصلا؟
رد مظالم میخواد بده، اینجوری بفرمایید. تو این جور موارد خیلی کار، نمیخوام ناامید کنم، ولی کار یه ذره مشکل میشه. چون اگر طرف مقابل ما باشه، خودم دیگه حالا خودش هست دیگه، صاحب مال دیگه.
بله.
به کم راضی میشه.
بله.
به مصالحه راضی میشه، هرچی. ولی وقتی که صاحبش نیست، در واقع مجهول المالکه و میخواد رد مظالم بدید، به فقیر بدید، از طرف صاحبش بدید، اینجا چه کار باید بکنیم؟ اینجا باید یک مقداری رو شما بپردازید که قطعاً یقین بکنید که چیزی بر ذمه شما نیست.
خیلی کار سخته.
کار سخته. چرا؟ ببینید 20 ساله. ببینید 20 سال ارزش پول خیلی پایین اومده. اصلا قابل محاسبه نیست. خیلی پایین اومده. شما 20 سال پیش 100,000 تومان بدهکار بودید. انصافاً الان 100,000 تومان 20 سال پیش چقدر الانه؟
چقدر؟ الان از 20 سال پیش قشنگ یه خونه میشد بخری، اما الان نهایتاً لطف کنن به 100 تا نون سنگک بدن. نهایت دیگه.
بله. خب الان اگر نرخ تورم بخواید حساب کنی چند میشه؟ مطابق چقدر میشه؟
خیلی عجیب و غریب. بله.
چندین میلیون بالا میشه، درسته؟ من باید احتیاط کنم.
آره دیگه. چون سال مثلا 65 اینا با 200,000 سال یکی دوستای من خونه خرید.
بله.
خونه خوبی هم خرید.
خب الان 100,000 تومان من اگر به فقیر بدم صدقه، میتونم بگم من ادای دین کردم؟
آه.
تو عرف هر کی بشنوه میگه ادای دین کردم.
چی میگن من
اینه دا. این که باید ادای دین بشود. من با 100,000 تومان 20 سال قبل الان ادای دین کردم، یعنی میتونم بگم که ذمه من
بری شد.
اینه، این باید اطمینان برش حاصل بشه. لذا اینجا جا واقعا جای احتیاطه. همین بحثی که شما میگی حق الناس، یکیش همینه. یکیش همین. طرف خودش زنده باشه حرفی نیست. میگم آقای ملایی 20 سال پیش 100,000 تومان، شما الان میگه اب نداره من راضیم. خوب باش، راضیه. یا میگه مصالحه کنیم.
آفتر.
نه 100,000 تومان، نه نمیدونم اون فکر کن که 20 میلیون الان.
بگو الان یه جوری راضیش میکنیم،
مصالحه میکنیم دیگه. نه سیخ بسوزه نه کباب. ولی الان من وقتی نیست طرف، چقدر باید بدم که ذمه خودم رو بری بکنم؟ اینجاها حتما باید احتیاط بکنه. به مقداری بپردازد که مطمئن بشه که دیگه چیزی بدهکار نیست.
یا مثلا داشتیم توی سوالها، ما امروز برنامه رو تعمدن با این موضوع شروع کردیم، تو سوالهامون داشتیم که طرف میگه من بدهکارم و الان طرفو میشناسم، میدونم هم چقدر بهش بدهکار بودم اون موقع، ولی از این شهر رفته، هر چی میگردم هیچ کسیش آماری نداره.
قد مظالم بده.
نمیدونم اصلا کجاست مثلا طرف. توی سوالات فراوانی داشت. بسیار متشکرم ازتون. تلفن داریم آقای آبدینی از تهران.
سلام قربان.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟
متشکرم.
زنده باشید. قبول باشه الهی.
وقت شما بخیر باشه. تعاطفات شما مقبول در الهی باشه.
خیلی متشکرم.
و همچنین سلامت میکنم خدمت مهمان برنامه‌تون.
ولی
عمومی که هستم و این برنامه خوب رو تشکیل دادین شما.
زنده باشید.
من سوالی که داشتم، البته سوال هست و فکر می‌کنم که بی ربط نباشه با برنامه، در خصوص عبارت صلوات بود.
خب
می‌خواستم ببینم که آیا از اول هم اصل عبارت و ذکری که داره عنوان میشه در نماز ذکر صلوات، از اول هم همین بوده؟ چون ما در عبارت داریم در آیات قرآنی که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی.
بله.
یعنی اینجا داره می‌فهمد که خدا و ملائکه درود می‌فرستن بر پیغمبر، یا ای الذین آمنو
صلوا علیه و سلموا
تسلیما. توجه می‌کنید ای کسانی که ایمان‌آوری شما هم درود بفرستید. در اصل من فکر می‌کنم که حالا این که میگن ذکر صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینجا داریم ما در اصل به خدا میگیم، اون چیزی که ما در اصل صلوات بخواد ببریم از زبان خودمون هم آیا این حساب میشه یا ما باید عبارت دیگه به کار ببریم؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون آقای آبدینی.
خواهش میکنم.
لطف فرمودید، تو برنامه اومدید و سوال پرسید. استاد دایی‌پور،
نکته خیلی دقیقیشون اشاره کردن. منظورشون این است که ما در صلوات داریم میگیم خدای تو درود بفرست، در حالی که تو آیه شریفه به ما میگی که شما درود بفرستید، یا ایها الذین آمنو
صلوا علیه.
صلوا علیه.
اینجا ما داریم میگیم اللهم صل علیه.
الان ما میگیم خدا. خب. ولی پاسخش این است که اون دستوری که به ما داده شده همینه.
دستور داده شده که ما این گونه بخواهیم.
یعنی چی؟ روایاتی ما داریم. در ذیل همین آیه شریفه میدونن، تو اینترنت هم دنبال بکنن. روایاتی که در ذیل همین آیه شریفه اومده، سوال شد یا رسول الله، این که خدا دستور داده است به ما که ما بر شما درود بفرستیم، چگونه درود بفرستیم؟ حضرت فرمودن به این عبارت،
اللهم.
این عبارتی که ما الان داریم و توی نماز واجبم هست، به همین تعبیر توی تشهد صلوات رو بفرستیم، این عبارت چیزی که خود پیامبر عظیم شان اسلام دستور داد. شیعه و سنی هم هر دو نقل کردن، هر دو نقل کردن. و الا ممکنه شما بفرمایید که بل مثلا انا اصلی، عربیش اینجوری میشه، انا اصلی علی رسول الله، من درود میفرستم بر رسول خدا. این کافی نیست. پیغمبر میتونه اینو یاد بده. یا این مسلمان وقتی میخواد درود بفرستید اینجوری بگید، انا اصلی علی رسول الله مثلا و علی آله الاطهار.
ما حتی تو زیارتنامه هم که داریم، اونجا هم درخواست اون اینه که صل علی محمد و آل محمد مثلا کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. بله. یه همچین تعابیر اینجوری، یعنی ما از خدا میخواییم که،
بله همینطوره. بله. حالا اینم خودش فلسفه ای داره. بله. حالا من اینش رو تکمیل کنم، خود رسول خدا فرمودن اینجور شما صلوات بفرستید.
بله.
از خدا بخواهید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تعبیرم اینه، چیزی هم شما اضافه نکنید، هیچی، همین جور باشه. و حکمتش و فلسفه‌اش هم این است که شما وقتی میدونید که دعاهایی که ما میکنیم بعضیش مستجاب بعضیش مستجاب نیست،
بله،
این دعایی که ما میکنیم دعایی است که قطعا مستجابه،
چون خدا قطعا صلوات میفرسته،
حتما همین کارو میکنه. و به همین جهت که قطعا مستجابه، شما از خدا بخواید که صلوات بر پیغمبر بفرستد، چون صلواتی که خدا بر پیغمبر میفرستد مسلما به مراتب بر صلواتی که ما بخوایم بفرستیم اولویت داره و رجحان داره، و حتما هم خدا این کار رو میکنه. این کار رو شما بکنید. این لذا گفتن دعاهایی هم که میخواد بکنید قبلش و بعدش صلوات داشته باشه.
درسته.
یعنی مثلا میخواد بگی که البته مثلا همین دعای فرج اللهم کن، این اصلا غلطه. اینجوری که ما میخونیم مقدمه داره، مقدمه شما نمیخونید، مقدمه شما مرحوم آشق عباس تو این مفاتیح آورده، مقدمه همین دیگه. شما هر وقت میخواید دعا بکنید اولش یه دعای مستجاب بکنید، بعد تو روایت داره وقتی که شما دعای خودتون رو پیچیده کنید در اول و آخر دعای مستجاب، اونم ان شاءالله مستجاب میشه. و و گفتن خب دعای مستجاب چیه؟ هم صلوات هست. یعنی اولش میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد بگید که اللهم کن ولی کلا، آخرش هم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار متشکرم. از تهران و از اصفهان دو بیننده بزرگوار داریم. آقای عابدی از اصفهان، سلام. الو.
الو.
سلام آقای عابدی.
سلام، خسته نباشین.
متشکرم، قبول باشه سوالات باداتون.
قبول حق باشه. عرض سلام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه استاد.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت شما آقای مولایی،
متشکرم.
زحمت کشی شبکه ولایت و بینندگان محترمتون.
زنده باشی.
خیلی ممنون. سه تا سوال داشتم از خدمت استاد. سوالی اولم فتتی که عرض میکنم خدمتتون. حضرت استاد، ما اگر مطلع باشین حیوانایی که الان رو کره زمین هستن سه دسته میشن. حیوانایی که تو آب زندگی میکنن و روی زمین زندگی میکنن تا معمولا دسته سوم میگن پرنده، حیوانایی که تو هوا زندگی میکنن. حالا سوالم اینه که آیا احکام ما تک به تک و دونه دونه گفتن که خوردن کدوم یکی از این حیوانا حلاله، یا اومدن قاعده گفتن که آقا این حیوان مثلا تحت این قاعده گوشتش حلاله، یا مثلا میان میگن که آقا الان مثلا یه حیوانی جدیدی کشف شد، مثلا از کجا میشه بفهمی که این الان گوشتش حلاله حرامه؟ یا مثلا خودی طرف یه جایی میره یه حیوانی میبینه که تا حالا ندیده، بعد میخواد ببینه میتونه این حیوانا مثلا شکارش کنه، مصرف کنه. اگر قاعده ای برای تشخیص این داره قاعدش رو زحمت بکشین بفرمایید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
سوال دومم اینه که من یه ابتکاری استاد خرج دادم یه جایی، حالا خدمتتون بیان میکنم، خواستم بپرسم این کاری که من کردم درسته یا اشتباهه. با یکی از دوستان رفته بودیم برای مطالعه یه جایی، وقت یکی دو ساعت قبل از افطار رفته بودیم، افطاریمون رو برده بودیم با خودمون.
خوب.
بعد این بنده خدا به خاطر اینکه از صبح داشتیم درس میخونیم حالش بد شد، خیلی ضعفی شدیدی گرفتش. منم هرچی اصرار کردم که روزشو باز کنه باز نکرد. وقت من یه تدبیری به کار دادم که ایشون هم روزشو باز نکنه هم به اصطلاح یه چیزی خورده باشه. یه سوالی مطرح کردم تو ریاضیمون، گفتم فلانی وی این سوال رو تو میتونی حلش کنی؟ من نتونستم حلش کنم، میدونستم اینا نمیتونه حل کنه. سوالا بهش دادم شروع کرد حل کردن و محض سوال شد. بعد یه ظرف بیسکویت تو کیفم داشتم درآوردم و همینطور که داشت سوال حل می‌کرد هی تیکت چم دادم دستش، اونم می‌خوردم متوجه نشد. بعد آخر باکه بیسکویت داشتم شوکو پچ دیگه نمیدی، گفتم ببخشید انگار روزه یا. بعد یه لحظه تعجب کرد گفت آره همیشه خوردم، گفتم آره. ما این کارو کردیم، خواستم ببینم حالا روز اون بند خدا باطل شده، کاری ما درست بوده، اشتباه بوده.
خیلی خوب.
و سوال سومم که ما آیا مثلا مثل نماز آیات که یه نشونه میبینیم باید نماز بخونیم، مثلا ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی، تو غسل هم یه همچی چیزی داریم که مثلا یه اتفاقی بیفته بخوایم غسلی بکنیم یه چیزی مثل نماز آیات؟
قطب؟
بله قطب. مثلا بگن که آقا اگر همچین اتفاقی افتاد، فلان افتاد، مثلا قسمتی از بدنتون زخم شد، خون ریزی کرد، میدونم.
خیلی ممنونم آقای عابدی.
ببخشین، خدا نگهدار.
زنده باشین، خدا نگهدار. و بریم تهران. آقای جعفری.
سلام علیکم.
سلام قربان، حالتون چطوره؟
خسته نباشین، قبول بشین ان شاء الله.
ببخشین دیگه یه وقتی پشت خط میمونین یه کمی معطل میشین.
استفاده میکنیم.
در خدمت
آقای بزرگوار سلام عرض دارم.
و علیکم السلام.
من سه تا سوال داشتم. الو.
بله، میشنوین.
من بنده زادمون پیروز دم افطار یه لخته خونی خیلی کم، البته از دهانش بیرون من روزه بود. بعد خدمتتون عرض کنم که نه برای لثه بود نه بی ادبی میشه، خلط بود. آه. بعد علتی این توف کرد که این خونابه یا اون لخته بریزه بیرون، روزه هم بود، ما نمیشیم با چیکار بکنه، چون اگه میخواست آب بکشه دهنش احتمال بریدن یا رسیدن آب به حلق بودش. من میخواستم تکلیف این مسئله چی هست که شما جاها محبت کنه. یکی این موضوع، یکی این دهتی با نماز هم هستش. من حدود 53-54 سال از خدا هم گرفتم، توفیقم داشتم از 5-6 سالگی شروع کردم به نماز خوندن که اصلا مدیون پدر مادرم هست. ولی بخاطر توجه به نماز من یکی از آدابش، حالا اگر صحیح هستش که آجاها تایید کنه، اگر نه که راهشو به من بگه، برای توجه بیشتر به نماز به معانی نماز سعی میکنم توجه کنم چی دارم میخونم. ولی متاسفانه شیطون ما رو وسوسه میکنه بعضی وقتا، نمیدونم، میگم این حروف تشدید داره نداره، بعد احساس میکنم که حتما داره، یا بعضی اوقات که میخوام بعد از هم سوره جدید بخونم و این مشکل رو دارم که آیا اینجا این تشدید داره نداره، ساکن هست، فتحه داره.
خوب.
یعنی وسوسه میشم که متاسفانه
بله.
هم توجهم به نماز از دست میدم، همین که نمیتونم چیکار بکنم که اگه میخوام توجه به نماز خون به معانیش میخوام توجه بکنم، این مشکل رو دارم. اگر میخوام نکنم بله. که همینجوری دارم سرسری یه چیزی خونده میشین، من میخواستم آقا یه راهکاری دارم به من محبت کنم بگن ممنون میشم.
خیلی ممنون آقای جعفری،
قربون شما،
سلامت باشید، ما رو دعا کنید و بریم به رشت از همینجا. سرکار خانم شادمان فر، سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم آقای مولایی.
علیکم السلام، خوش اومدید خانم شادمان.
زنده باشید. شادمان فر هستم، از رشت زنگ می‌زنم. من چنین عرض سلام دارم خدمت آقای وحیدپور.
وعلیکم السلام.
آقای وحیدپور من یه سوالی دارم. من همیشه شیوه من بعد از نماز همیشه چون اون احساس می‌کنم اون خشوع ندارم، همیشه دو تا سجده صف میرم، نه به قصد ورود نماز، به قصد همینطور که مثلا به اصطلاح عذرخواهی میکنم که حالت خشوع ندارم. دیگران تو مسجد میان میبینن اونام این کارو میکنم. آخه میخوام ببینم این بدعت محسوب نشه یه وقت. آخه این بدعت محسوب میشه چون من به قصد ورود در نماز یا به واجب این کارو نمیکنم، به قصد نداشتن خشوع نمازو انجام میدم. اشکال داره؟
متشکرم ازتون. الان پاسخ
میدم.
زنده باشین. ما رو دعا بفرمایید. خب سه تا تلفن بود، تقریبا سه تا و دو تا و پنج تا و یه شش تا سوال به نظرم.
بله.
سه تا سوال آقای عابدی از اصفهان اول.
ببینید این که حیوان حلال کدومه، حیوان حرام کدومه، ایشون پرسیدن که قاعده ای داره. حتما بله قاعده داریم. برای حیوانات آبزی قانون داره، برای پرندگان هم قانون داره، برای حیوانات خشکی هم قانون داره.
بله.
اونها ایشون فرمودن که بگم، مگه اینو بخوام بگم حداقل باید کل برنامه یک روزمون رو ما اختصاص بدیم به این.
بله.
ولی با اشاره من بخوام مطلب رو بگم این است که حیوانات آبزی که در آب زندگی میکنند، ماهیان فولکدار و میگو حلال، همین کم هم نیستن ها.
بله.
نه ایست که نه ماهیان فولکدار که انواع و اقسام داره و همینطور عرض میشود که چی عرض کردم؟
میگو
حلاله،
بقیه دیگه هیچی.
بقیه هیچی. این قانونش. در مورد پرندگانم قاعده داره دیگه، نشانه داره. ما باید ببینیم که آیا پر زدنشون بیشتره، یعنی وقتی که پرواز میکنن بالهاشون رو به هم میزنن،
یا ثابت
یا ثابته. صفیف یا فیف.
بله.
ثابته یا پر میزنن بیشتر. یک نشانه است. یک نشانه دیگرشون شینه‌دانه. یک نشانه دیگرشون خار پشت پاس.
بله.
از روی این نشانه ها میشود حلال بودن یا حرام بودن رو کاملا تشخیص داد. که خب این کارم انجام شده و الان نرم افزارش موجوده.
بله.
مرکز موضوع شناسی این کار رو انجام داده و به صورت کتاب هم در آمده، اطلس پرندگان ایران.
بله.
دیدید شما؟
ندیدم. نه.
کتاب خیلی قشنگیه. 500 گونه پرندگان ایرانی، البته فقط پرندگان ایرانی بررسی شده به لحاظ همین قواعد فقهی، حلال حرامش مشخصه و تکلیفش روشن شده. البته کار باید ادامه پیدا بکنه در مورد گونه های دیگر ایرانی، بقیه مواردش
غیر از 500 تا.
بله. و همینطور گونه های پرندگان خارج از ایران. ولی در هر صورت کار خیلی خوبی، کار پرزحمتی بوده البته که این کار تا اینجاش انجام شده. و اگر ایشون یه چند قدمی از اصفهان، اصفهان بودن ایشون،
بله،
چند قدمی از اصفهان بیان قم بد نیست.
موزه
دین و دنیا رو.
بله. اتفاقا تو ذهنم بود که بگم که سوال ایشون از دو جهت به حضرت عالی و به دوستانتون برخورد میکنه. یک جهتش همون مؤسسه موضوع شناسی. ببخشید. دومیش هم موزه
دین و دنیا.
دین و دنیا
که در یکی از شبستانهای
جمکران.
مسجد جمکران و دیدنی هم هست. انواع پرندگان که مشخص شده اینا به چه دلیلی حرام اون به چه دلیلی حلاله رو قواعدش، اونا هم اونجا در معرض نگاه قرار داده شده. بله. میتونن استفاده بکنن. جالبه، یه موزه است. بله. که خلاصه مربوط به همین احکام میشه.
بله.
و حیوانات خشکی هم باز خودش قاعده داره، تقسیم میشه حیوانات خشکی به اهلی و وحشی. بله. تو اهلی ها چه حیواناتی حلالن، تو حیوانات وحشی چه جوریه، اینا هم باز مشخص شده. در هر صورت اگر یک مطالعه مختصری و مجملی از رساله بکنن خیلی از این مطالب گیرشون میاد.
بسیار خیلی متشکرم. نکته دومیشون
این بودش که خلاصه من طرف رو یه جوری سرشو گرم کردم و بیسکویت خوردش دادم،
حواسش پرت شد.
اگر واقعا ادامه روزه برش حرجی بوده که خب جایز بود بخوره،
این کارو
عمدن بخوره.
فقط یه غذا میکرد.
بله. این خوردن ایشون اصلا خوردن سهوی روز است.
بله.
و اینجا یه مسئله جدیدی خودش زاییده می شود. و اینکه الان آقای ملایی فرمودن که اون آقا اگر روزه رو میخورد تازه گناه نمیکرد، قضا میکرد. این خوردن الان قضا داره؟
این خوردن نمیدونی واقعا، من نمیدونم چی بگم.
سهوی بوده.
سهوی قضا نداره ولی برای ایشون.
من حواسشو پرت کردم
که بیسکویت بخوره.
که بیسکویت بخوره.
برای اون قطعا گناهی نداره که خورده، چون سهوی خورده.
گناه که اصلا اگر عمدی هم میخورد و واقعا نمیتونه که...
آره قضا هم نداره.
قضا هم نداره. همینو میخوام بگم.
اما برای ایشون چی؟
بله همین. که ایشون الان اون آقایی که خورده اصلا عمدی نبوده، اصلا حواسی نبوده دیگه داره چی کار میکنه.
بله.
میشه خوردن سهوی و اصلا روزش باطل نیست، لذا قضا هم نداره روی این حساب. منتها ایشون هم که بهش خورونده خب دلش سوخته دیگه، از این جهت که الان ادامه روزه برای اون آقا ضرره و چون ضرر داره من باید کمکش بکنم، اب نداره. ایشون هم
جرمی نکرده.
نه خیر، جرم مال زمانیست که کسی را ما بیایم آدم سالمی که روزه است و باید روزش رو ادامه بده و مجوز نداره برای خوردن، ما بیایم بهش روزه عرض می‌کنیم که چیزی بدیم بخوره، در اختیارش بذاریم یا در اختیارش نه بلکه خودمش بخورانیم، هر کدومش باشه اون حرامه. اشکال داره نه
این اگر ثبت اختراعات و اینا بس کنم خودش این ابداع رو آیا بدی. و سوال سومشون،
در نماز آیات غسل نیست، نماز داره.
بله.
آیاتی که هست، حالا یا زلزله است یا ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی یا حوادث آسمانی است که عموم مردم بترسن، نماز داره، نماز آیات داره، ولی غسل نداره. غسل به خاطر خود آیات نداره، ولی یه جایی است که بعضی از آقایون میفرمان غسل داره، مثل حضرت آیت الله شبری تو فتاواشون هست و اونم این است که الان من دقیق اون یادم نیست، ولی اجمالا این است که ظاهرا تو ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی حالا یک کدومش هست یا شاید هم هر دو باشه، اگر عمدن نماز آیات را نخواند، وقت اونجا تنبیهش به این است که جریمش به این است که باید بره یه غسل انجام بده. کس دیگه هم بعید میدونم قائل باشن، یا اگه دیگران هم قائل باشن مستحب میدونن، ولی ایشون احتیاط واجب میکنه.
تنها کسی هست؟
بله بله، ایشون احتیاط معروفه، احتیاط واجب میکنه اون غسل.
آقای جعفری از تهران یه سوال در مورد فرزندشون بود که گفتن که حالا یه لخته خون چیزی، حکمش چیه؟
ببینید خون رو خوردنش که حرامی که، حالا چه در حال روزه باشه در غیر روزه، خون رو نباید دادن مگر اینکه مقدارش اونقدر کم باشه که قاطی آب دهان جوری قاطی بشود که دیگه به حساب نیاد، میگن اصطلاحا میگن مستهلک شده.
بله.
این اگر باشه که قورت دادنش اشکال نداره، ولی اگر بیشتر باشه و اینها اون دیگه خوردنش حرامه، باید تخلیه بکنه و تخلیهش هم در حال روزه اشکال نداره، میگه که دهانش آب بخواد بکشه خب بکشه، آب کشیدن دهان که مشکل نداره برای روزه داشت، مواظب باشه آب به حلق نرسه، هیچ اشکالی نداره، باید این کارو میکرده. نمیدونم الان ایشون چیکار کرده، قورت داده؟ ظاهرا اینجوری گفتن.
آره
گفتن که اگر که بیرون میریخ باید دهان را آب میکشید، فکر میکرد که نمیتونه دهانش آب بکشه، قورت داده.
نهایتش اینه که دهانش نمیتونه آب بکشه، همین میشد آخرش. بله. ممکن بود همین بشه.
بله.
ولی شما قورت داده.
قورت داده. خب اب نداره، جاهل به مسئله بوده، فکر میکرد این اشکالی نداره و عرض میشود که گناهی مرتکب نشده. اگر جاهل مقصر نباشه کفاره نداره، ولی تو فضای دهان اومده بوده دیگه.
بله
بله
بله اومده
تو فضای دهان اومده بوده.
بله.
علاوه بر خلط خونم بوده. بله. مشکلش اینه آخه، خون هم بوده، روزه رو بگیره و قضا کنه یک روز رو، ولی کفاره نداره.
کفاره نداره اما باید قضا کنه. و دو تا سوال داشتشون، من دومیش ننوشتم آقای جعفری.
سوال دومش این بود که من توجه به معانی میخوام در نماز بکنم، لذا به همین جهت گاهی هم وقت خود الفاظم برام مشکل زاست، این الان تشدید داره نداره، فتحه داره فلان. خب بله، ما در نماز خوب است که به معانی هم توجه کنیم، ولی در درجه اول صحیح خوانی نماز پله اوله، قدم. بله. اولی که نماز صحیح بخونیم.
بله.
ما نمیتونیم عرض میشود که به هدف توجه به معانی صحیح خوانی نماز را فدا کنیم.
بله.
ولش کن آقای ملایی، چقدر در بند این هستی که این کلمات چجوری، مثلا من بیام شما اینجوری میگم.
بله.
توجه به معانی رو نه، نمیشه که نماز رو باید صحیح خون. ما نمیتونیم فدا کنیم صحیح خوندن نماز را به این عذر که میخوام توجه به معانی بکنم، این نکته رو داشته باشید. اما از اون طرف هم وسواس هم خوب نیست. نه خیر، در حد معمول، در حد معمول. خب معمولا کسی که قرآن رو بلده غلط نمیخونه دیگه. اینکه حالا الان من خیلی خودم رو متمرکز کردم که الان نمیدونم مثلا سوره جدید که میخوام بخونم اینو الان تا الان نخوندم، مثلا الان اینو چجوری میخونم.
آره.
اینا. بنابراین هر دو مهمه، هم توجه به معانی مهمه، هم توجه به الفاظ مهمه، ولی در وهله اول، قدم اول این است که الفاظ رو شما صحیح بخونید.
درست.
و توجه داشته باشید به اینکه واقعا الفاظ صحیح خونده بشه بدون وسواس. حالا اگر توانستید علاوه بر اینکه الفاظ رو صحیح میخونید به معانی هم توجه داشته باشید چه بهتر. اگر هم نتونستید توجه داشته باشید نمازتون دچار اشکال نمیشه. خیال سرعت باشید.
خیلی متشکرم. ما تلفن دیگری داشتیم از رشت خانم شادمانفر، اما اگه بفرمایید با دو تا بیننده بزرگوار صحبت کنیم. استاد وحیدپور
در خدمت.
آقای نوری عزیز سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم. آقای نوری از آلمان
سلام. ما خدمت آقای وحیدپور میگم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بخشید دو تا سوال داشتم که شما رو زحمت نتون وقتتون رو نگیرم.
بفرمایید.
بفرم.
اجازه بدید که سوال اول از این راجع به گفتار است که سرتون در حساب برنامه که از انبور دادن امساق از تا یک و سی شهر ما و
آقای نوری
ساعت دو، اما بعض دوستای ما هستن ساعت
آقای نوری عزیز
و برنامه که ما از چی داریم ببخشیم
آقای نوری عزیز
دادانگو سه بجه صبح میشه
آقای نوری
هیچ برزتاش قضاست نماز زر طلوع آفتاب هست
آقای نوری
بله
صدای من الان میشنویم ما اگه بگیم هیچی متوجه نشدیم از سوال شما گزاف نگفتیم یه مقدار صداتون بمه و چون آروم هم صحبت کردید نشنیدیم اگه ممکنه یه مقدار شفافتر بلندتر یه بار دیگه تکرار کنید ببینیم چی بود سوال بفرمایید جانم
گفتم راجع به وقت افطار و سحر میخواستم از شما سوال کنم در برنامه که انبوه برای ما که دادن فرستادن ساعت یک سی امساق است و ساعت دو صبح است اما به برنامه که از آزانگو که ما از طریق دسکا که او را گرفته ما که از ایران هستونم به او سه نماز صبح میشه پنج و بیست بعد تاش قضا است افتاب نبراه است اینال بعض دوستا بباشید که ساعت دونی میخوزن سهری میخورن اینا اشکالشون چطور میشه میرن میخواستن سوال کنم آیا روزیشون درست است کفاره داره نداره چی رقم
خیلی خوب سوال دیگه هم دارین؟
سوال دیگه ما راجع به اینه که شما قبلا گفته بودین آقای وحیدپور محترم که چهار تا سوره هست که با هم به نماز دو تایش یک جایی که سوره نشره با سوره دعا و دو سوره تین که در قرائش اگه اشتباه اچیف الان ترکه ایتان که امبای سوره قرائش هر دو تایش با هم یک جا خونده میشن میگه این که سوره ها جدا جدا چرا یک جا خوانده میشه میرن یه خواستن از شما سوال کنم دست شما درد نکنه
سوره های سجده دار
نه نه
شما سجده سوال شدید خیلی خوب متشکرم آقای نوری ممنون ممنون آقای وحیدپور گوش کردم ببخشید من یه خود بد میشم از صدا رو متشکرم بریم بروجت خانم مؤذنی خانم مؤذنی
بله
سلام علیکم
سلام علیکم
بفرمایید سوالتون رو
خسته نباشید
خیلی ممنونم قبول باشه طاعت عبادتتون
خواستم بگم من یه خاله دارم
خب
بچه نداره فوت کرده
خب
بچه مقدار پول تو دست ما داشته ما براش فاتحه گرفتیم الان میگن اون فاتحه قبول نیست به پول خوششون وصیت نکرده نباید از اون پول خرج کنید باید خودتون براش فاتحه بگیرید
خب
گفتم ببینم میتونیم از اون پولش خرج کنیم یا گناه داره میگن گناه داره
میخواد بدید تکلیف گفتم... بله تکلیف پولی که ازشون مونده چیه چی کارش باید بکنه
برادر و خواهر پول... داشته یا نداشته
پول داشته به ما پول داشته اما نگفته برامون خرج کن
خب خانم مؤذنه ایشون برادر خواهر کسی دیگه ای رو داره
نه این برادر زادشه خواهر زادشه که این پولو تو دستش داره بعد وصیت هم نکرده برام فاتحه بگیرید
بله.
ما از خودمون براش فاتحه گرفتیم خواستیم از این پول خرج کنیم بعد میگن گناه داره گفتم ببینم آیا گناه داره یا نداره
بله. متشکرم ازتون خیلی ممنون
بعد یه سوال دیگه داشتم
بفرمایید
من خودم الان 10 سال سرطان سینه دارم
خب
بدن من ضعیفه الان دیگه داروام هم تموم شده
خدا
شما اما نمیتونم روزه بگیرم، خیلی بیحال میشم، نمیتونم اصلا، یه سر باید تو خواب باشم.
بله.
آیا میتونم روزه بگیرم یا باید کفارشو بدم؟
ممنون ازتون.
دست در نه ببخشید، خسته نباشید، ببخشید.
خیلی ممنونم، سلامت باشین. شما ها محبت میکنین که میانید روی خط برنامه ماهترین بخش پاسخگویی به پرسش های شعری. استاد وحیدپور،
بله.
بریم از سرکار خانم شادمانفر از رشت شروع کنیم. ایشون بودن بعد از نمازهای واجب دو تا سجده به جا میارن برای اینکه اگر کارم ناقص بوده خدا اینجوری جبران کنه، ولی قصد ورود ندارم.
نکنن این کارو، نباید انجام بدن.
آره.
ما سر خود و از روی سلیقه نباید عبادتی رو انجام، سجده عبادت. سجده برای چی انجام میده؟ میگه برای اینکه خشوع نداشتم. ما نداریم همچین چیزی رو.
تازه ایشون عنوان سجده سهو گذاشتن.
بله، سجده سهو. سجده سهو مال جاییست که در نماز سهوًا شما کمی زیادی انجام دادی. اینه.
نکنند این کار.
نه 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 نه. و نه ایشون انجام بدن، نه، و همینطور هم تو مسجد ایشون گفتن دیگران هم دارن این کارو میکنن.
بهشون بگن.
خب این تبدیل به یک بدعت میشه دیگه کم کم.
آره. که هر کی اومد بعد نمازش تو سجده به جا میاره، میگه اینم برای جبران.
بعدم کم کم مسجد دیگه بعد گزارش میدن که اصلا در کل شهر رشت مساجدش یکی از برنامه‌هاشون این است که بعد از سلام نماز سجده سهو انجام میدن.
چون کار سختی نیست، معمولا خانم‌ها هم پیگیرن و یه چیزی رو هم که یاد گرفتن تا به جفت انجامش میدن.
بله.
یا خدای کرده.
بله. بعد میگن که خب کجا این مطرح شده، میگن تو جلسات خانم‌ها گفتن. مثلا
جالب نیست.
نه، این یک سوژه میشه که اون وقت بعدن میگن که خب ببینید اینا اینجوریان و بدعت گذارن. نه نه، این کار رو به هیچ وجه انجام ندن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای نوری که از آلمان دوست افغانستانیمون پشت خط زدن، دو تا مطلب داشتن که
یکیش که مربوط به بحث سحرشونه.
آره.
که ما قبلا هم عرض کردیم این که برای خود ما هم حل نشده. الان من روی موبایلم هم اگر بخواد ملاحظه بفرمایید، الان از دوستانی که در آلمان هستن مفصل این رو برای ما تو واتساپ فرستاده و تقاضا کرده که جواب. من هنوزم جواب ندادم چون نمیدونم، اصلا کار من نیست، این کار من نیست. چون اونجا
بگم آقا کی صبح وارد میشود، کی فجر میاد، کی سپیده میاد.
چون شبهای اونجا شبهای سپیده، شبهای روشنه، شبهای روشنه و این مشکل هست. و در هر صورت عرض کردیم، اینو بارها عرض کردیم، گروه رصد از ایران رفته، متخصصین رفتن، اونا نظر خودشون رو اعلام کردن. طبق نظر اونها، ایشون هم اشاره کرد، طبق نظر اونها مرکز امام علی هامبورگ، مرکز اسلامی هامبورگ، اونها یک جدولی رو ارائه کردن. الان جدولش هست رو موبایل من، هست جدولم فرستادن برای من. اون جدول رو فرستادن که این جدول امساک داره، یعنی میگه فلان ساعت شما باید
دیگه نخورید،
نخوری دیگه، و با یک فاصله. این جالبه، مثل ایران نیست، ما وقتی دیگه نخوردیم از آن، ولی اونجا یک ساعتی رو برای امساک دارن، با یک فاصله ساعتی رو برای نماز صبحشون دارن و با یک فاصله کوتاه آفتابه.
کار خیلی سخته،
کار سختیه. اون وقت مشکل‌تر از این است که مراکز دیگری جدول دیگری میدهند و این عزیزان میگن که ما با چه کار میکنیم. اینه اون چیزی که به نظر میرسه. مرکز اسلامی هامبورگ بر اساس همون عرض میشود که تحقیقات و رصدها و اینها به این نتیجه رسیدند،
طبق اون عمل کنند،
طبق اون هم عمل میکنن و هیچ کدوم از اینها هم قطعی و یقینی نیست.
حالا بگید ایشون هم به شما طبق نظر اونها عمل کنن؟
ایشون هم طبق همون جدولی که مرکز اسلامی هامبورگ زدن عمل بکنن.
عمل. یه سوال هم در مورد سوره ها داشتن آقای نوری.
ببینید چهار تا سوره در قرآن که ما تو نماز بعد از حمد وقتی خواستیم بخونیم، از اون چهار تا دوتاش یکی حساب میشه. سوره انشراح و زوها، الان نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، یکی هم والضحا و اللیل الا سجا. شما الان نشرح رو به تنهایی نمیتونید بخونید،
باید با
زوها.
زوها
زوهایی به تنهایی هم نمیتونید بخونید، باید با انشراح با هم باشه. یعنی دوتا یکی حساب میشه در واقع. این مالی دوتای دیگه هم هست، یکی سوره فیله، یکی هم سوره عرض میشود که ایلافه.
بله، لیلاف قریش،
لیلاف قریش، ایلاف رحل تا شفا را شده. یعنی شما لیلاف قریش رو تنهایی نمیتونید بخونید.
بله.
بعد از حمدتون و سوره فیل رو هم الان تر کیف فعل رب و که با اصحاب الفیل، این هم تنهایی نمیتونید بخونید. یعنی دوتا رو اگه خواستید بخونید، یا اصلا نخونید یا دوتا رو با هم بخونید. اینه
تکلیف روشن شد. دوستانم بفرمایید لطفا. بیننده ای داریم پشت خط. آیه وحیدپور، حالا قبل از اینکه بریم سراغ سوال سرکار خانم مؤذنی، میشه فلسفه‌ای و دلیلی برای این
خیر تعبد
آمده و گفتن
دستور همچون
بسیار. خانم مؤذنی از بروجرد گفتن که یه خاله‌ای داشتم که فوت کرد و بچه نداره، یه پولی از ایشون پیش خواهرزاده برادرزادش هست و حالا این داستانی که دیگه تکرار نکنیم.
ورثه طبقات دارن، ایشون حتما همسر نداشته قاعدتا، فرزندم نداشته، پدر مادرشون هم در قید حیات نبودن.
بله. و حالا برادرزادش،
برادر و خواهر میشه طبقه دوم.
بله.
ایشون ظاهرا گفتن برادر خواهرم نداشت.
ایشون گفت که پیش برادرزادش،
همین برادر و خواهر نداشته میت.
اگه برادر نداشته برادرزاده،
نه
یعنی از دنیا رفته.
بله از دنیا رفته بوده، از دنیا رفته بوده، خواهر و برادرم از دنیا رفته، شاید سنش بالا بوده مثلا.
حالا الان تنها کسی که هست این طبقه است.
اینها هستن بچه های برادر و بچه های خواهر، جایگزین برادران و خواهرانند. این هست، این ورثه است.
خب
ایشون میگه که چون وصیت نکرده بوده به ما گفته این پولو برای چی هستی ختم مصرف ختم و فلان کردی. خب این پول مال ورثه بوده. ورثه کی بوده؟
بله
ورثه کی بوده؟ ورثه همین بچه های برادر و بچه های خواهر.
درست.
اینا راضی بودن، خودشون اشکال نداره چون پول مال اینا بوده. اون حرفی که میزنن این است که یه وقت است که ورثه راضی نیستن مگر اینکه خود میت وصیت کرده باشه از ثلث مال من خرج ختم و شام و نهار اینا بکنی.
بله.
چون وصیت کرده، ولو ورثه راضی نباشن نباشن، چون وصیت کرد. یه وقت است که نه وصیت نکرده ولی خود ورثه این پول رو برداشتن، مال خودشون بوده، پول مال خودشون. باز من یه قیدی میزنم، الان بچه خواهر میت این کارو کرده.
بله.
درسته؟
بله.
آیا بچه خواهر فقط همین بوده؟ دیگه بچه خواهر بچه برادر دیگه نداشته؟ اگر بچه خواهر و برادر باز هم داشته اونام باید راضی باشن،
باید اونها هم خلاصه باشن تو تصمیم گیری.
بله. اگه اونا راضی بودن اشکالی نداره.
یه سوالم، آقای عابدی از آمریکا گفتن، دوستان پشت خط هستن. سلام بر شما.
سلام، مخلصیم، خسته نباشی، حال شما چطوره؟
خیلی متشکرم، زنده باشین، خوش آمدین.
مخلصیم.
بفرمایید قربان.
شما هم سلام عرض می‌کنم خدمت هاشم
عزیزتون. علیکم السلام و رحمت
الله. من یه سوال داشتم در ارتباط با نماز کسی که شغلش مسافرت، خب مسافرت کوتاه نه، مسافرت خیلی بلند با تغییر ساعت اوقات شرعی، اختلاف ساعت خیلی زیاد.
آها.
مثلا شما حساب کنید، حالا بقیه بخواهیم مثال بزنیم، یه دفعه شما دو تا ایالت آمریکا رو که با هم طی میکنی اختلاف اوقات شرعیش زیاده، روز گرفتن چطوره؟ مثلا شغل مسافرته.
درست.
و نماز خوندن چطوره؟ اینو میخواستم بپرسم.
بسیار ممنونم ازتون آقای عابدی، محبت کردید اومدید تو برنامه.
البته یه سوال دیگه هم داشتم در مورد جمع بستن نماز، یعنی نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا رو شما با هم بخونید. اینو می‌خواستم ببینم که به چه من راضی خودم گاهی اوقات جدا می‌خونم چون فعلا که ثوابش بیشتره. اما چیزی که هست خودم هم عملا اینو درک کردم که بعض وقتا نیازی که جمع ببندی و نیاز اصلا به فتوا نداره، چون یه دفعه شما یه سفری میکنی زهر حرکت میکنی، اگه نماز زهر رو تو بخونی عصر رو نخونی که دفعه میگه اصلا مغرب اینجا
میره.
درست.
حالا میخواید بدونید که شما میخواید بفهمید آیا عابدی که مثلا ترجیح با کدومه، با جمع بستن یا مثلا با جدا خوندنه، اینو میخواید بدونید؟
میشه تفکیکش کرد، یعنی میشه گاهی اوقات جمع ببندی گاهی اوقات جدا بخونی.
بسیار عالی، بسیار عالی، ممنونم ازتون آیا عابدی، موفق باشید. استاد وحیدپور دو تا سوال تا اینجا، سه تا سوال. خانم احمدی رو هم پشت خط داریم، پس
از جردم یه سوالش مونده.
بله. بله خانم احمدی رو هم سوالشون رو بپرسیم. خانم احمدی از کرج، سلام بر شما.
سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم، خیلی ممنونم.
ممنون از برنامه بسیار خوبتون.
زنده باشین.
ساده بادستونم قبول باشید. ببخشید من یه سوال در مورد عادت ماهانه زنان دارم.
بفرمایید.
و اینکه حیض تا 10 روز حساب میشه، بعد از 10 روز استحاضه حساب میشه.
خب
میخوام ببینیم تا تکلیف روزه و اینا چی میشه؟ بله. مثلا 10 روز ادامه داره باید روزمونو بگیریم، نمازمون چجور میشه؟ بله. مثلا سوالات چیز شنیدیم که میگن الله خود باید بکنی و بگیری روزتو یا نمازو بخونی، برای هر نمازی وضو بگیری. اینا یه مقدار ما خیلی سوال داریم، خیلی مطمئن بشیم چون چند روزم مونده انجام بدیم.
بله ممنون.
یه سوال دیگه هم داشتم حضورتون،
میتونیم سوال دوم رو بذاریم فردا بپرسیم؟
بله حتما.
اشکال نداره، ناراحت نمیشین شما؟
نه خواهش میکنم، این واجب طبعه.
خیلی ممنونم خانم احمد، حتما بیاین تو برنامه فردا یا روزهای بعد بیاین، ما خدمتتون باشیم. شما
علتونه
بزرگوارید، خواهر بزرگوار،
زنده باشید،
خدا نگهدار. ممنونم. خب خانم مؤذنی،
فهمیدن سرطان
سینه و روزه و اینها،
خب خودشون میگن من نمیتونم بگیرم اصلا.
دیگه جواب سوالشون رو دادم.
من دیگه چی بگم بهشون؟ من میگم که شما بگیر یا بگم نگیر، چون من که نمیتونم تشخیص بدم که الان خود ایشون به تجربه شخصی خودشون
به ضعف افتادم اصلا نمیتونم ادامه.
اگر نمیتونم واقعا نگیر.
هیچی؟ و فقط یه دونه غذا میشه به عهده‌اش بود؟
بله. نه اگر هیچ وقت توی سال نمیتونم بگیرم یه غذا نداره، فقط کفاره سبک.
اگر نتونستن بعدم بگیرن. آقای آبدی،
ببینید بعضی سفرها سفرهای طولانیه.
بله.
البته حالا این مثالی که ایشون زدن بازم خیلی طولانی نیست. دو تا مطلبه، یه وقت کسی رو سفره و سفر طولانی میکنه، یعنی شغلش در مسافرت. مثال من
ایشون گفتن شغلش سفر هست.
بله.
ولی سفرها یه سفرهای گاهی
طولانیه
که دیگه اصلا تغییر افق ایجاد میشه.
حالا من مثال آره. خوبش رو میزنم.
خوب.
مثال روشن‌تر از این، سفرهای دریایی
مثلا.
بعضی سفرهای
دریایی ترانزیت، آقا از اینجا پا میشه میره.
بعضی سفرهای دریایی 3 ماه طول میشه.
بله.
یه دونه سفره. شما نمیتونی الان بگی کسی رو سفرین. نه، یه دونه سفره. ولی شغلشه. آیا این یه دونه سفر حکم همون کسی رو سفری داره که مثلا هفته چند بار هی میره سفر؟ این بحثی شده است که اینا آقایون فرمودن بله. این سفر طولانی که حالا افق عوض بشه یا نشه اینش ملاک نیستا.
بله.
این هیچ نقشی نداره، تأثیری نمیذاره.
خب.
اگر سفر طولانی باشد ولو اینکه این آقا سفرش یه دونه سفر یه هفته طول میکشه، یعنی در این طول یک هفته یه دونه مسافرت بیشتر نرفته.
خب.
ولی یه هفته طولش، یک ماه یه دونه سفر رفته ولی کل یک ماه را
تو سفر.
سفر اشغال کرده، تو سفر بوده. این هم همون حکم رو داره. کسی رو سفر حساب میشه و نمازش رو باید تمام بخونه، روزش رو باید بگیره، منتها طبق همون افق، هر جایی که
میره
تابع افق همون. اصلا این مسئله خیلی ریزکاریای مهمی هم داره، دقت هایی داره که الان دیگه با این.
حالا اگر آقای آبدی براشون ابهامی وجود داشته باشه دوباره میتونن فردا بیان پشت خط. سوال دومشون هم درباره جمع کردن.
سوال دومشون ما بهش میگیم تجمیع و تفریق.
بله.
تجمیع یعنی با هم خوندن، تفریق جدا کردن. هر دو جایزه. هم شیعه این رو میگه هم اهل سنت. هر دو پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هر دو کار انجام میدادن، اما نوعاً اون زمان جدا میخوندن.
بله.
یک، هر دو جایزه، هیچ اشکال نداره. اونتا در خانه اگر هستند که خب به جماعت نرفتن، دست خودشون اختیار.
بله.
جدا میخواد بخونن فضیلت داره، یعنی ظهر در وقت فضیلت، عصر در وقت فضیلت، مغرب در
وقت فضیلت.
ولی وقتی شما نماز جماعت مسجد میرید اولویت با این است که شما دوتا رو جماعت بخونید، چون مغرب میخونی بعد اشار به جماعت نمیخونی. دلت خوشه به این که اشار میرم در وقت فضیلت خودش تو خونه میرم میخونم.
فضیلت جماعته و
جماعت
مسجد و مثلا
مسجد جماعت اینه. ده. اینا رو حساب بکن. نه، اولویت با این است که اونجا تجمیع بکنید و به جماعت برسید، از ثواب جماعت استفاده بکنید. ولی عرض کردم
در جای خودش هر کدومی رو
ببینید
که
بله بله.
چه فضیلتی نصیب.
بله. ولی جایز است که جدا بخونید، جایز است که با هم
با تجمیع.
مشکلی نداره.
و خانم احمدی از کرج رو سوال فروعات خیلی داره.
من قاعده رو فقط میگم. بله، جمع جوش اینه که ببینید، من قاعده کلی بگم دیگه، حالا به جزئیات کار ندارم.
بله.
قاعدهش اینه که هر جایی که این خانم دیگه طبق قاعده شرعی و قانون شرعی اون خونی که میبینه پریود حساب نکند، استحاضه است. 10 روز بیشتر نمیشه پریود باشه، امکان نداره شرع مقدس. بنابراین اگر 10 روز نهایتش باشه، از روز 11 به بعد حتما استحاضه است.
بله.
این قانونش حتما استحاضه است. و خانمی هم که دوچار مشکل استحاضه باشه روزه رو باید بگیره. روزه فقط برای خانمی که پریود است یا نفاسه.
بله. یعنی حیض یا نفاسه که روزه
فقط
نمیتونه بگیره.
نمیتونه بگیره. و الا در استعاذه باید بگیره نماز شماد بخونه
و برای نمازها وضوء و اینا
حالا همین متا استعاذه فرق میکنه قلیله داره قلیله غسل نداره فقط برای نماز هر نماز یه وضوء میگیره خب
استعاذه قلیله
استعاذه قلیله ولی اگر مثلا کثیره باشه یا متوسطه باشه اون نیاز به غسل داره غسلش انجام میده نمازشو میخونه روزش هم باید بگیره مشکل نداره
خیلی متشکرم بازم خانم احمدی و آقای عابدی چون سوالاتتون یه جوری بود که احتمال داره قانع نشده باشید یا توضیح نیاز داشتید این برنامه برای شما هست میتونید تماس بگیرید فردا خدمتتون باشیم استاد وحیدپور توضیح بدن خیلی متشکرم از شما هم خیلی ممنونم
متشکرم
امشب ما رو تو اون دعاهایی که میخونید یاد کنید
حتما انشالله
زنده باشید
حتما شما هم دعا بفرمایید و بینندگان خوب و نازنینم هم دعا کنم
انشالله
که دیگه شبای آخر است و حیف واقعا فرصت‌های کمی ما داریم
دیروز شما پرسیدید توی بحث عمره بودیم از من که شما چند بار مشرف شدید من بر اساس عشقی که به عتبات و زیارت امیرالمومنین دارم 5 6 بار رفتم عتبات جوابی که دادم به شما بر اساس عتبات گفتم 5 6 بار مشرف شدم عمره من دوبار رفتم بعد چون روزه بودم گفتم اصلاح کنم
آخه خودم گاهی حواسش
آره
عددم
الان بهم بگن کجا میخوای بری اول دوباره عاشق امیرالمومنینم
همینم هست آره. حالا اب نداره بگید من واقعا اینو بگم ما استادی داشتیم مرحوم آیت الله العظما میرزا جواد تبریزی 22 سال من با ایشون بودم در خلوت جلوه
حسینی ارک
بله حسینی ارک خب من دیگه بودم دیگه همش با ایشون بودم اینا که می اومدن گفتن که آقا مثلا خداحافظی میگه عمره میخوام بریم عمره بریم ایشون میفرمایند نه کربلا برو
کربلا برو
کربلا برو خدای متعال اول به زائران سید الشهدا توجه میکنه بعدم به زائران خودش
ان شاء الله قسمتمون بشه با هم ببینیم
ان شاء الله
با بیننده های عزیز محترین ادامه داره لطفاً با ما باشید ساعت الان 19 یعنی 19 و یکی دو دقیقه به وقت ایران اسلامی همراهتون هستیم دوستان عزیز
الله الرحمن الرحیم با توصیه های سلامتی بخش حفظ و صحه در ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم و در این روزهای انتهایی ماه پربرکت رمضان قصد داریم یاد بگیریم چطور وارد روزهای عادی بعد از ماه مبارک بشیم که سلامت خودمون رو حفظ کرده باشیم و همچنین دچار عارضه‌ای نشیم که داریم تغییر سبک زندگی میدیم یکی از مطالبی که خیلی مهم هست و در طول این روزها دستخوش یک سری تغییرات شده اصل مهم حرکت و سکون بدن هست به یاد داشته باشید در برنامه های ابتدایی در همین ماه مبارک خدمت شما عرض کردیم برای اینکه بیش از حد انرژیتون رو از دست ندید یا تعریق زیاد باعث از دست رفتن آب بدن شما نشه سعی کنید از فعالیت های بیش از حد زیاد ورزشی خودداری کنید هرچند که یک حرکت ملایم یک ورزش ملایم در طول روز توصیه میشه حتی در حالت روزه‌داری اما نباید اونقدر زیاد بشه که منجر به تعریق بیش از حد بشه یا احساس ضعف در شما ایجاد بکنه خب حالا ماه مبارک به اتمام میرسه شما یک بدن پاک پاکیزه از بیماری ها ماده بیماری ها دارید و میخواید وارد یک سبک زندگی عادی بشید چه کار باید بکنین با حرکت و سکون بدن حتما و حتما باید یکی از مهمترین کارهایی که میکنید این باشه که سریعا ورزش روزانه خودتون رو به حالت قبل از ماه مبارک رمضان برگردونید یادمون باشه در طب ایرانی وقتی دارن در مورد سته سلامتی بخش صحبت میکنند ابن سینا وقتی داره در مورد ششگانه سلامتی بخش صحبت میکنه اولین اونها رو حرکت و سکون ذکر میکنه یعنی نه با خواب و بیداری نه با خوردن و آشامیدن نه با آب و هوا که غالبا همه حکما با اون شروع میکنن سته سلامتی بخش رو بلکه با حرکت و سکون شروع میکنه میگه از دیدگاه من ورزش لازمه ضروری حیاته اگر حرکت و سکون بدن تأمین نشه بقیه سته سلامتی بخش حتی خوردن و آشامیدن صحیح هم نمیتونه به بدن اون مقدار که نیاز هست فایده برسونه حواسمون باشه حتما بدون شک باید ورزش در برنامه روزانه شما جایگاه خاص و ثابت داشته باشه. یک ساعت منظمی را از طول شبانه روز مناسب شغلتون و ساعاتی رو که مشغول بقیه امورتون هستید تنظیم کنید. چرا میگم ساعت ثابت؟ چون حتی ثابت بودن زمان اون هم توی میزان سلامتی بخش بودن اون برای شما مؤثر. یعنی بدن عادت میکنه در یک ساعت و تایم خاصی شروع کنه به پاکسازی بدن و بیرون ریختن مواد زائد، و وقتی همیشه سر اون ساعت شروع میشه، این آمادگی عمومی طبیعت باعث میشه شما ورزش خیلی زودتر به اون نقطه بهره رسانی بدن برسه، یعنی شما زودتر نتیجه بگیرید از ورزش. خب به طور متعادل هر مزاجی یک میزان از فعالیت رو نیاز داره، یک نوع خاص از فعالیت براش مناسبه و بدن بنابه توان و قوش یک نوع خاصی از ورزش و اندازه و مقدار خاصی از ورزش رو باید در واقع برای خودش برنامه ریزی کنه. چنانچه قصد دارید یک برنامه ورزشی مناسب برای خودتون انتخاب کنید، حتما نگاه کنید ببینید مزاج پایه شما گرم هست، سرد هست، مقطع سنی شما مقطع سنی گرمی هست یا رو به طرف سردی مزاج رفتید. نوع ورزشتون رو بنا به این خصوصیات انتخاب کنید، از ورزش‌های با مزاج گرم یا با مزاج سردتر و خنک‌تر. و همچنین اگر که توان بدن شما کافی نیست، از ورزش‌های با مقدار و حجم کمتر و انرژی گرفتن کمتر استفاده کنید، آرام‌تر شروع کنید، تدریجی‌تر شروع کنید و بعد آرام آرام به سمت ورزش‌های قوی‌تر برید تا بدن بتونه عادت کنه. همیشه در طب ایرانی اصلاح عادت یک امر خیلی مهم و حساس هست. اگر ناگهان عادات خودتون رو به هم بریزید، حتی اگر بخواید یک عادت بد رو برطرف بکنید، اصلاح بکنید، باز هم باید با بدن مدارا کنید، با آرام این کار رو انجام بدید. بنابراین آرام آرام وارد یک میزانی از فعالیت بشید، ورزش خودتون رو تنظیم بکنید، یواش یواش وارد بشید به اون میزانی از ورزش که برای بدن شما لازم هست. چطور متوجه بشیم که الان این میزان ورزش برای بدن ما خوب هست، مناسب هست؟ باید به 3-4 تا خصوصیت کلی دقت کنیم. یکی ضربان قلب هست. وقتی که ورزش به میزانی برسه که ضربان قلب شما بالا بره، یعنی شما احساس بالا رفتن ضربان در درون سینه خودتون رو داشته باشید، اما انقدر زیاد نشه که شما نتونید به درستی نفس بکشید یا به درستی کلمات رو ادا کنید، یعنی تعداد تنفس و تعداد ضربان به مقداری بالا بره که صحبت کردن شما دچار اختلال بشه، این مقدار زیاد روی هست، حد افراطه. حتی تفریط هم اینه که ضربان قلب شما همون جور که قبل از ورزش کردن بود باقی بمونه و به مقدار قابل توجه بالا نره. حد مطلوب اینه که مقدار ضربان و تنفس به میزانی بالا بره که یک نوعی از حرارت و گرمی رو در بدن خودتون حس کنید و افزایش تعداد تنفس و ضربان رو هم در درون بدن خودتون حس کنید. نکته دوم ایجاد گرمی و سرخی در بدن هست. سرخی ملایم و معتدل در خصوصا چهره مشهود هست، باید ایجاد بشه، ولی این میزان از سرخی نباید اونقدر زیاد بشه که به حالت برافروختگی تبدیل بشه. نکته سوم ایجاد میزان مناسبی از عرق هست. تعریق کردن یکی از اون شاخصهایی که به شما نشون میده بدن شما افتاده روی پاکسازی، یعنی داره مواد زائد رطوبی درون بدن انباشته شده رو کم کم از منافذ بیرون میده و یه حالتی از آرامش رو در درون بدن شما به واسطه پاکسازی ایجاد میکنه. اگر تعریق ایجاد نشه اون میزان از ورزش مناسب نبوده، باید قدرت ورزش رو بالاتر ببرید و این در حالیه که منافذ سطح بدن شما دچار اشکال نباشن. بعضی از افراد به علت بعضی از بیماری ها، حالا اسمش رو بذاریم انباشتگی مواد، نمیدونم دیر ورزش کردن ها، زیاد خوردن غذا و غیره، یک سطح لایه عایقی میاد زیر سطح پوستشون تشکیل میشه از چربی های انباشته و جلوی تعریق مناسب اونها رو میگیره. تعریق مناسب هم که میگیم نه فقط از سر و گردن عرق بریزید، این اصلا تعریق خوبی نیست، باید از تمام منافذ و مسام بدن یک نمی از عرق بیرون بیاد، یک احساس رطوبت در کل بدن حس بشه، خصوصا از مناطقی که شایع هست برای تعریق و قدرت عرق در اونجا مجتمع است. خب این حالت ها که برای شما ایجاد شد، میتونید خیالتون راحت باشه که ورزش ورزش مناسبی بوده. الان یکی دو روز از ماه مبارک رمضان فرض کنید گذشته، شما برنامه ریزی بر ورزش کردید، حدوداً با یک 20 دقیقه نیم ساعت ورزش روزانه شروع کردید، به میزانی ورزش بدن ورزش رو بالا بردید که بدنتون یک مقدار تپش قلب بیشتر پیدا کرده، تنفس تعدادش بیشتر شده، احساس حرارت و گرمی و کمی سرخی در چهره احساس میکنید، عرق هم روی بدن شما نشسته، خب این مقدار خوبیه. ادامه بدید تا نیم ساعت این ورزش رو ادامه بدید، بعد آرام آرام ورزش رو کاهش بدید و به یه حدی برسونید که دوباره بدن بتونه توی یک تنفس عادی و ضربان قلب عادی قرار بگیره. و یادمون باشه تو این حالتها، چه در اون اوج ضربانی که توی ورزش کردم و چه تا هنگامی که دوباره به حالت عادی برسه، مصرف مایعات خصوصا مایعات خنک ممنوعه. این روش غلطی که متداول هست که ما آب بخوریم در هنگام ورزش کردن کاملا اشتباهه. باید بذارید ضربان قلب و تنفس به حد عادی برسه و شما در اون لحظه میتونید آب رو با دمای معتدل استفاده کنید. یک نکته مهم در این میان اینه که ورزش باید حتما با قصد و نیت ورزش انجام بشه. این مورد تاکید طب ایرانی هست، اصلا یکی از جملات کتاب قانون هست که کارهای عادی و روزمره هرچند از بدن توان بگیره ورزش محسوب نمیشه. باید کاملا قصد ورزش کنید، زمان مشخص ورزش داشته باشید و با این خصوصیت که گفتیم ورزش رو به حد مطلوب برسونید. نکته دوم که باید عرض کنم خدمتتون اینه که ماه مبارک رمضان که تموم میشه، از یک جهت بسیار زمان عالی هست برای شروع فعالیت بدنی، حتی اگر قبل از اون ورزشکار و نبودید و عادت به ورزش نداشتید. چرا؟ چون بدن شما الان در یک حالتی از پاکی هست. یکی از ممنوعیت‌های ورزش کردن با اون هم با حجم بالا اینه که بدن در حال امتلا باشه، یعنی از یک سری مواد زائد فضولی بیماریزا پر باشه، ناگهان فرد یه دفعه تصمیم بگیره که بیاد ورزشکار بشه. در این حالت اتفاقا این مواد زائد به قول طب ایرانی به جنبش در میاد و باعث میشه بیماری ها بارز بشه و خودش رو نشون بده. این افراد باید با یک سری مراقبت های خاص، باکسازی اولیه، شروع ملایم ورزش و غیره شروع کنن. اما شما بعد از ماه مبارک رمضان با این مشکل مواجه نیستید. بدن شما از مواد زائد و امتلائی پاک شده، بدن توانایی اون رو داره که الان وارد یک سوخت و ساز مناسب بشه. بنابراین شما حتما یکی از برنامه‌های ثابتتون برای بعد از ماه مبارک رمضان برنامه ریزی برای ساعات مناسب ورزش کردن باشه.
عزیزان بیننده، همراهان محترم شبکه جهانی ولایت و برنامه ماهترین، به قول بعضی از روزها الان چطوریم؟ تا این لحظه برنامه چطور بوده؟ امیدوارم رضایت خاطرتون فراهم بشه، چون شک نداریم که خدای متعال وقتی راضیه که شماها که به هر حال بیننده و مخاطب این رسانه هستید انشاءالله راضی باشید. امیدوارم عیب و ایرادها رو بر ما ببخشایید و بازم ازتون عاجزانه درخواست میکنیم که درباره یه برنامه که گذشت توی این 25-6 روز و دیگه 2-3 روز بیشتر دیگه ازش باقی نمونده بفرمایید به ما که چه کار کردیم، چجور بود برنامه‌مون. خیلی متشکرم. راه‌های ارتباطی مرتب زیرنویس میشن، از طریق هر کدوم از اون رو دوست داشتید اظهار نظر میتونید بفرمایید. به اون موضوعی هم که امروز دربارش صحبت کردیم خیلی فکر کنید. شما هم اگر نکته به نظرتون میرسه درباره اینکه این ماه یه فرصتیه برای اینکه ما بریم جبران کنیم گذشته ها رو تو بعد حق و ناسی که احیانا به عهدمون هست، به نظرتون چی میرسه؟ نکته ای، خاطره ای برامون ارسال بفرمایید. جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد خورشیدی عزیز بزرگوار اینجا هستن برای بخش آموزش قرآن. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، خیلی ارادت داریم.
علیکم السلام، بنده هم خدمت حضرت علی، دوستان زحمت کش این برنامه که تو این لحظات قبل افطار یه قدی به خاطر انرژی از دست رفته سخت کار کردن مشکل میشه، این مقدار عزیزان زحمت میکشن. همینطور بینندگان محترم، عرض احترام و آرزوی قبولی طاعات دارم. انشالله که از این چند روز باقی ماندم به احسن وجه عزیزان بهره برداری بفرمان انشالله.
آمین. خیلی متشکرم. البته در مورد ما یکی این داستان انرژی صدق نمیکنه، یعنی من یکی شما رو میبینم، برای بچه های فیلم بردار رو میبینم، برای بچه های اتاق فرمان رو میبینم، بعد اون شور نشاط بیننده ها رو از طریق سوال ها و ارتباطی که دارم احساس میکنم کلی انرژی میگم، تازه اول روز ماتلان. آره. در خدمتی.
زنده باشید. انشالله که همینطور بمونید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطاهرین. خدمت عزیزان بیننده عرض بکنم که ما در این روزهای آخر در مرحله چهارم آموزش زیباخوانی قرائت قرآن مجید هستیم. بحث احکام حروف، آموزش علامت ها گذشت، مخارج حروف گذشت، صفات ویژگی های حروف به تنهایی طی شد. در مرحله چهارم هستیم. دو قسمت از این مرحله چهارم هم به سمع و نظر عزیزان رسید، بحث تفخیم و ترقیق و ادغام. امروز وارد بخش دیگه ای از مرحله چهارممون خواهیم شد، احکام نون ساکن و تنوین، بحث امروز ماست. یه سوالی قبلش بپرسم، چرا میگیم احکام نون ساکن و تنوین؟ چرا نمیگیم احکام ب؟ چرا نمیگیم احکام جیم؟ چرا نمیگیم احکام دال؟ چرا نمیگیم احکام شین؟ فقط میگیم احکام نون ساکن و میم ساکن. چرا؟ جوابش اینه، چون که در حروف دیگه در ترکیب با هم اتفاقی نمیفته، فقط همین دوتاست. احکام نون ساکن و تنوین که میرسن به یه سری حروف اتفاقاتی میفته و همینطور میم ساکن. بنابراین چون نمیگیم احکام شین، دال، ب، خ، اتفاقی نمیفته. وارد بحثمون میشیم، احکام نون ساکن و تنوین. نون ساکن یا تنوین که خودش یک نون هست، در مجاورت با هر یک از حروف 28 گانه الفبای عربی که پس از اون واقع میشه، یکی از چهار حکم زیر رو داره. نون و تنوین به حروف 28 گانه به غیر خودش، حتی خودش برسه، اتفاقاتی میفته. یک، اظهار. دو، ادغام. سه، اقلاب. و چهارم، اخفاء. این چهار اتفاق به وجود میاد. حالا اینا رو دونه دونه توضیح میدیم. یک، اظهار. اینی که میگن نون ساکن را اظهار کنید، یعنی چی؟ یعنی این اظهار یعنی ظاهر کردن. در تجوید و در قرائت قرآن به ادا کردن حرف از سر جای خودش. نون رو شما وقتی به 6 تا حرف عربی میرسه هیچ تغییری درش ایجاد نمی‌کنی، خود نون عادی تلفظ میشه. هرگاه نون ساکن یا تنوین قبل از حروف ششگانه حلقی قرار بگیره، نون به صورت طبیعی و اصلی بدون هیچ دخل و تصرف از مخرجش تلفظ میشه، که به این میگن اظهار. اولین حکم نون ساکن اظهاره، هیچ اتفاقی نمیفته. حالا برای هر کدومشون مثال میزنیم. حروف حلقی 6 تا بودن، همزه و ها از پایین حلق به بالا حفظ فرمید راحته. همزه و ها، عین و ها، غین و خا. همزه و ها، عین و ها، غین و خا. او وسطی و یه دونه از بالایی ها مهم بود تو اون 10 تا حرفی که توی اول ماه مبارک عرض کردیم. عین و ها وسط حرف که در نماز مهمه و غین بالای حلق. برای هر کدوم مثال میزنیم. برای همزه در یک کلمه نون و همزه، ینعونه، ینعونه، نون به همزه میرسه، هیچ اتفاقی نمیفته. دومی حرف ها، حالا اینجا ترتیبش یکی شاید رعایت نشده. برای ها این کلمه فریقان هده، فریقان هده در قرآن داریم، اینجا اشتباها فریقان هدا ثبت شده. خب دومی من عمل، نون به عین میرسه، مثالش اینجا من عمل، نون به عین. سومی تن حتون، نون به حا. بعدی قولا غیرا، تنوین با نون فرق نمی کنه، قولا غیرا. و آخری من خیرن، من خیرن. پس چی شد؟ نون ساکن وقتی به حروف حلقی میرسه ظاهر میشه بدون هیچ تغییری. چی داریم عرض میکنیم؟ مرحله چهارم، احکام حروف. تفخیم گذشت، ترقیق گذشت، ادغام، الان احکام نون ساکن. خودش 4 تا قسمت داره. حروف حلقی وقتی به حرف نون میرسن بدون تغییر تلفظ میشن. دومین از احکام نون ساکن معروف هست به نام ادغام، که اینها رو از آن معمولا زیاد شنیدن این قسمت رو، اما در مقام عمل رعایت نمیشه متاسفانه. هرگاه نون ساکن یا تنوین قبل از حروف یا را میم لام واو نون یا یرملون خوانده میشه، در واقع برسه نون ساکن خونده نمیشه، حذف میشه و حرف بعد ادغام دیروز مفصل گذشت، حذف حرف اول، تشدید حرف دوم، مشدد کردن حرف دوم. اینم یکی از همون ادغام هاست، نهایت در نون ساکن دوباره تکرار میکنیم. انواع ادغام هم حالا یه مقداری سخت میشه ولی اشکالی نداره. ادغام وقتی به یرملون میرسه به غیر از دوتای اینها تو باقیش قنه داره. یعنی چی؟ یعنی مکس دو ثانیه‌ای و از خیشوم تلفظ میشه یه مقداری. مثالاش خواهد آمد. در لام و رای این یرملون اتفاقی نمیفته. مثالهاش رو هم عرض کنیم، با مثال بهتر مطلب واضح میشه. برای هر کدوم از این حروفی که عرض کردیم یک مثال براتون آماده کردم، الان خدمتون میخونم. وقتی نون به یه میرسه، من یهدی، گفتیم نون حذف میشه یا دو برابر، اما صدای قنه از بینی میاد، دو حرکت، یعنی دو تا فتحه مکس میکنیم. من یهدی، آیه بعدی، آیتن یعربو، سوره مبارکه قمر، موال، نون به میم رسید، یرملون، گفتیم وقتی برسه نون ادغام میشه، موال، مثال، قرار مکین، اولی برای نون، دومی برای تنوین، موجد یوم اذ واجفه، نون، عن نفس شیء نکر. حالا مثال دوتایی که گفتیم از بینی قنه نداره، چی میگیم؟ این لبستم متاعا لکم من ربکم مثلا رجلین. خب اینم از این نکته. در چهار کلمه دنیا، بنیان، قنوان، سنوان ادغام نداریم، استثناءً عربا تو این چهار کلمه لسان قرآن ادغام نشده. دنیا رو نمیگن دویا، بنیان رو نمیگن بویان، قنوان رو نمیگن قوان، سنوان رو هم نمیگن سوان. نون به 28 حرف عربی میرسه، 4 تا حکم پیدا میکنه. اظهار حروف حلقی گذشت، ادغام حروف یرملون داریم الان بحث میکنیم و دو تا نکته میگیم، دو تای بعدی هم ادامه میدیم، سریع تمام میشه. در مورد یاسین و القرآن الحکیم و نون و القلم و ما یسترون، در صورت وصل حرف مقطعه، ببینید یاسین حروف مقطعه جدا خونده میشن، یاسین، این نون سین وقتی به ول قرآن میرسه ادغام نمیشه. اینم یه نکته مهم، نون ول قرآن دیگه نمیگیم نون ول قرآن، غلطه. حروف مقطعه اظهار میکنن نون رو، بنابراین قاعده ادغام درش رعایت نمیشه. حکم بعدی و آخری خیلی ساده است در یک جمله. سومین حکم نون در 28 حرف عربی اقلاب. اقلاب یعنی قلب، تبدیل شدن. در تجوید هم تبدیل کردن نون ساکن به میم. وقتی نون به با میرسه تبدیل به میم میشه. چرا؟ برای زیبایی. نمیگیم سمیعن بصیر، نمیشه. بنابراین تبدیل به میم میشه که با با هم مخرجه. میگیم مثل شنبه، ما تو فارسی میگیم، نمیگیم شنبه، یک شنبه، زشت هم هست قشنگ هم نیست. همونجور تو عربی هم نمیگیم منبسا سمیعن بصیرا، تبدیل میکنیم، میگیم منبسا، اغلاب میشه، لبها رو هم قرار میگیره بدون فشار. قدیمی ها میگفتن یه ورق کاغذ و اینا، الان اساتید میفرمایند که نه، اینجوری نگید، بدون فشار لبها رو هم قرار میگیره، سمیعن بصیرا. اینم از سومین حکم. هر جا نون به با رسید تبدیل به میم میکنید، نهایت خیلی حرفه‌ای و بدون فشار دادن لبها که کامل مه بشه. این غلطه. آخرین حکم نون ساکن اخفا هست. این خیلی مهمه، زیاد تو قرآن اخفا داریم ما. نون ساکن وقتی به غیر حروف اظهار، یعنی شیشتای حلقی و یرملون میرسه که ادغام میشه و اغلاب، با هرچی حرف بود اخفا میشه، یعنی نون مخفی میشه، نون حذف نمیشه اما مخفی میشه. نون ساکن یا تنوین نزد بقیه حروف غیر موارد اظهار و ادغام و اغلاب اخفا میشه. یعنی چی؟ نون در مخرج حرف بعد تلفظ میشه. مثلا میخوایم بگیم من قبل، من قبل، نمیگیم من قبل، میگیم من قبل، من قبل. یا مثال های دیگه که داریم، من تاب، من تاب، و مثال هایی که اینجا داریم، انتم عندهم، حالا مثال زیاد زدیم اینجا، من کان، و موارد دیگه که عزیزان در قرآن میتونن مشاهده کنن. فرصت داریم از این مولایی چند خط
که فراوانی داره.
بله.
این کنتم مثلا صادقین،
یکی از سوره های خوبه که برای تمرین این موارد
میخوان تمرین بکنیم. الان دوستانم در اتاق فرمان زمان داریم به اندازه چند آیه؟ آره خوبه، حیف ماه رمضان قرآن. بله. بخونیم با هم
چند آیه از سوره مبارکه غاشیه.
بله.
از اسامی قیامت. و این سوره هم جزو سوره های مظلومه. ما 14 تا سوره قرآن، بعضی خیلی مظلومن. ما یه قدری حالت طمع‌ورزی داریم تو آیات قرآن، حتما واقعه رو همه میخونن که شب اگه از دنیا رفتن سورتشون مثل ماه بترخشه،
یا یاسین میخونن
یا بشه. یاسین. ولی این سوره های غاشیه، قمر، اینا کم خونده میشه. خب این سوره رو بخونیم به فضیلتش هم برسیم. در این سوره ما موارد نون ساکن خیلی داریم، چه هر کدوم احکامشو گفتم، یا اظهار یا ادغام یا اغلاب یا اخفا. بخونیم
دقیقاً، میتونیم قرآن
حتما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وذرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدا قوت سایه الله انفاسهم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونی.
از شما هم تشکر می‌کنم. ببخشید طولانی شدیم.
نه اختیار دارید، قرآن ماه رمضان ماه قرآنه، لذت بردید. بیننده های محترم ماهترین، با شما هستیم. از همین جا منتقل میشیم به بخش دیگه از استودیو. من با جناب استاد خورشیدی عزیز بزرگوار همینجا خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم آقای خورشیدی. دوستانم بدرقه خواهند کرد استاد خورشیدی رو، و ما بیایم به این بخش از استودیو تا خدمت آقای طاهای یزدانی باشیم و ببینیم که تو فضای مجازی شبکه ولایت و برنامه ماهترین چه خبره. لطفا شما هم همراهی بفرمایید. آقا سلام علیکم. خیلی خوش اومدید.
حالتون چطوره؟ خوب ان شاء الله.
متشکرم.
تا قبول باشه.
در طول بخش‌های مختلف این دوربین دست شما هست، تصاویری که میگیری از جمله از الان از آقای خورشیدی و از قرائت تلاوت ایشون و اینا، کجا میره این عکس ها؟ میاد تو فضای مجازی؟
بله انشاءالله.
بعضیاشو ببینن بیننده ها
یا نه؟ تأخیر البته
میره. داره ماه رمضان تموم میشه. به نظر من کاری میخواید بکنید تو این دوره بکنید.
عرض کنم که آره توی کانال هامو میذاریم، تو شبکه های اجتماعی. من ببیننده ها سلام نکردم. سلام علیکم. طاعات و عبادتتون قبول باشه. انشاءالله سر سفره افطار و سحر ما ها رو ویژه دعا کنید. بچه های پشت صحنه خیلی هستن زحمت میکشن. عرض کنم که آره انشاءالله این قسمت ویژه پشت صحنه ها رو ما قرار میدیم تو کانال هامون توی شبکه های اجتماعی. میتونید با آدرس ولایت تیوی ما رو پیدا کنید. تو اینستاگرام یه تفاوت کوچولو داره، ولایت آندرلاین تیوی هست داره. اونجا ما رو دنبال کنید، هم پشت صحنه ها رو میذاریم، هم اطلاع رسانی هاست. اگر یک روزی بیرون از منزل بودید خواستید شبکه رو تماشا کنید، میتونید از طریق آدرس ولایت آندرلاین لایو ما رو دنبال کنید، اینترنتی ببینید پخشمون در همه جا.
توی حالا سایتی که الان داره شبکه جهانی ولایت، چون خبر دارم که ظاهرا این تغییراتی داره اتفاق میفته، احتمالاً ممکنه پایگاه اطلاع رسانی سایت هم خیلی نگیم به روز رسانی بشه یا تغییری بکنه اینها، فعلا همینی که هست. من به نظرم بعضی از عکس‌های پشت صحنه رو بذارید برای بیننده ها، جذابیت ممکنه براشون داشته باشه. الان ملایی رو میبینن، تاهای ازدانی و نهایتاً دو تا مهمون کارشناسی که میان، اما این متوجه شاید نباشن، ندونن که مثلا آقای محقق عین 120 دقیقه‌ای که ما پا میشیم وای میسیم تنفس داریم استراحت داریم، عین 120 دقیقه رو به عنوان تصویربردار روی صندلی باید بشینه، حواسش به دوربیناش باشه، به هدفونش و خلاص. گاهی وقتا ایستاده، گاهی وقتا نشسته. به هر حال منظور این که بذاری در این تصویر. خب امروز هم چی داشتی؟
تصویری شد گذاشتم، چند تا عکس هم گذاشتم، سعی می‌کنم بیشتر بذارم.
بسیار
خوب. عرض کنم که بعضی وقتا دیدی رضا آدم یه معامله‌ای با خدا با اهل بیت می‌کنه و یهو کارش گل می‌کنه، می‌گیره. یه مثلا یه مدت پیش می‌خوندم توی یکی از سایت‌ها، راستش بخوام دنبال سندش نرفتم ولی دور از ذهن نیست.
خب
یک آقایی بوده چندین سال قبل یک جزه اعمالی واسه خودش می نویسه که من به این اعمال عمل کنم، مناسبتی دعایی چیزی هر چیزی، و بهش میگن که آقا اینو چرا چاپ نمی کنی؟ ایشون ظاهرا نظر زهرا میکنه و چاپ میشه این کتاب به اسم مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی،
چه مجموعه ای از اعمال آدم
که الان کنار قرآن تو همه خونه ها تقریبا مفاتیح الجنانی هم هست. حالا امشب چی میخواییم معرفی کنیم؟ امروز حالا هنوز به شب نرسیدیم. یه صفحه هست تو اینستاگرام مفاتیح عزیز، جالبه، گل که نگم جایی گل نیستم، از اون جایی که شاید آدم بخونه و ارتباط بگیره. من شاید صد بند جوشن کبیر رو بخونم خیلی جاشو نفهمم اگر عربی متوجه نشم، یه تیکه ای از این ور میداری که دل آدم بازی میکنه و قشنگ ارتباط رو میگیره آدم.
یه جوری ذوق دیگه،
ذوقه، آره،
ذوقیه که با فطرت آدمی مطابق در جور در
میاد. یه چند تا از این پست هاشو من اینجا گرفتم، اگر باز کنم و دوستان نشون بدن.
خدا رحمت به شیخ عباس قمی رو یه منشأ کار بزرگ داره در کنار همه کارهای دیگه، میدونی که ایشون آثار متعددی داره،
منتهی الاعمالش،
منتهی الاعمال، منازل الاخره، یه کتاب قطرش شاید بندازه همین لبه این کامپیوتر تاها باشه، خیلی باریکه ولی دنیا حرف داره درباره انسان، عاقبتش، منازل الاخره شیخ عباس، منتهی الاعمال که اصلا داستانیه.
خب آره دوستان اگر صفحه لپتاپمو دارن من به ترتیب
تصاویر رو ببینید. دوستان عزیز بله دارن نمایش میدن الان اینجا نوشته که
و حبی لک
شفیعی الیک، درسته؟
ابو حمدوی سومالی که خوب. محبت من نسبت به تو شفیع منه در برابر این در کنار ذریح امام رضا، اون تکه هایی که داره خطاب به امام رضا میگه دور خط کشیده.
خب
خیلی جالب، من گفتم این دفعه برم هر امام رضا مشرف باشم، جدا از اینکه که نوابوز بیاره همه مخاطبین هستیم، حتما با این سفر جلو خودم بیارم و ببینم و دونه دونه این جایی که ایشون اشاره کرده منم با تأکید بخونم.
بله
یه کار قشنگی که اینجا کرده چیه؟ رو شماره ها خط کشیده، گفت نمیخوام با عدد برم جلو، میخوام اصلا ارتباطم رو با خدا بگیرم، هی نگاه نکنم این خواهران سید به 50-60-70 کی تموم میشه. جوشن کبیره.
بله در واقع اینا ذوق یه آدم معمولی
نیست. معمولی بله، یه صفحه خیلی هم خود دنبال کننده نداشته باشه، ولی صفحه خیلی
قشنگیه. اینا میدونین از این جهت مهمه تا که مثلا میگم یه نکته‌ای داره الهام بخشه که آقا دعا رو داری میخونی در قید و بند صفحه و عدد نباشه که کی تموم میشه. نمیدونم میخونی به یه جایی میرسی، یه جمله ممکنه زندگی تو رو قرار عوض بکنه. بمون رو کلمه ها، روی عبارات. حرف اصلی انتخاب امروز شما فکر کنم این
بله همینه. دقیقا
متشکرم از اتها،
سلامت باشید. و اگر وقت داری میگی تو دیگه استایت شما، اگر نه که شبای آتی زمان مطلب دیگه
انشالله روزای آینده. آره با شما خواهیم بود. خیلی سپاسگزارم.
سلامت
دست شما
رو ویژه دعا کنه آبیتا.
ما دعا موجای نمیرسه، ولی به مدد دعای خیر بیننده ها حتما انشالله موفق و معید و پیروز
باشه.
ممنون از بیننده های گرانقدر ماهترین شبکه جهانی ولایت، با ما باشید. عزیز بزرگواری تا چند لحظه دیگه به جمع ما اضافه خواهند شد، توی استودیو حضور پیدا میکنن و یه 20 دقیقه زمان داریم گپ و گفت داشته باشیم. پاسخ برخی از سوال های شما رو در حوزه‌ای که قرار با هم حرف بزنیم خواهند داد. متشکرم ازتون. راه‌های ارتباط با ماهترین رو فراموش نکنید و نظر دادن درباره این برنامه که دیگه به نفس‌های آخر رسیده رو هم همینطور.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیار و ما خطری هدنی به فضل و تصدق علی أي رب جللني بسترك وعفو عن توبيخي بكرم وجهك ولو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته
و من مگر چیستم ای خدا؟ و چقدر وزن وجودی من است؟ و چه جایی از پهنه بیکران عفت را اشغال می‌کنم؟ پهنه کرامت تو و درجه عفت به این خطاکار بنگر خدا من. این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست. تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا من واقفم به این حقیقت تر که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید، من پرهیز می کردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی، باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
لا لنک اهون الناظرین و خف المطلعین بل لنک یا اکرم الاکرمین ستار العیون غفار الذنوب علام الغیوب تستر الذنب بکرمک و تؤخر العقوبة بحلمک.
اما این را نیز تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی‌اعتنایی به توست و یا خار و کوچک و بی‌مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچک تر دانستن تو. پناه میبرم، پناه بر تو از این گمان، پناه بر تو، بل هم از این روست که تو خدای من خوبترین پوشاننده‌ای، دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده. کننده، زیباترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
بیننده های عزیز شبکه جهانی ولایت، رفقای خوبم، ما 25-6 روز هر روز 2 ساعت با هم حرف میزنیم و دیگه الان حق دوستی داریم و من میتونم الان ادعا کنم که رفقای خوب من هستید، بنابراین میتونیم با هم بعضی وقتا راحت حرف بزنیم. میخوام عرض بکنم که بعضی وقتها ما از بعضی مسائل غافلیم و غافل شدن اون از اون مسائل باعث یه سری اتفاقات توی زندگیمون میشه. مثلا میگم اینکه ما دوروبرمون چه آدمایی زندگی میکنن، این آدما چه ویژگی هایی دارن، چه توانایی هایی دارن، خدا چه التافی بهشون داده، اینا چه خدماتی به خلق الله انجام دادن یا میدن، یا فرض بفرمایید مرحوم پدر اون آقایی که شما خیلی میشناسید چقدر کارهای خیر انجام داده، مسجد ساخته، نمیدونم مدرسه ساخته، کمک به دیگران میکرده، ما خبر نداریم. بعد بنای حرف زدن که پیش میاد متاسفانه ممکن حتی اظهار نظرهای نادرست هم میکنیم، قدر شناسی که نمیکنیم هیچ، یه جورای جفا هم گاهی میکنیم. این اتفاق در مورد آدمها به مراتب مختلفی میفته و هر چقدر اون آدم دارای رتبه بالاتری باشه احتمال خطای ما و غفلت ما هم بیشتره. اینو بپذیرید از من کمترین. مثلا ما در مورد همسایمون تا یه حدی، تا یه جایی جلو میریم و ممکنه یه جفایی بدی بگیم، یه حرفی بزنیم، معلممون یه جور میشه، روحانی مسجدمون یه مطلب میشه، اون وقت فرض کنید میرسیم به یه مرجع تقلید. مثال آقا میبینی چقدر حرف و حدیث زیاد میشه، میبینی چقدر میتونیم ما ظلم بکنیم، میدونی چقدر میتونیم ارادت بورزیم، چقدر میتونیم نزدیک بشیم، چقدر میتونیم خیر جمع کنیم و چقدر ممکنه خطا بکنیم، چون شخصیته که هرچی بالاتر میره پیرامونش زیادتر و گسترده تر میشه. از مراجع اعظام تقلید متشکر باشیم، از خدای متعال به خاطر بودنشون شاکر باشیم، اونها چراغ راه هستن، اونها ادامه دهنده مسیر اهل بیت علیهم السلام، ائمه و رسول خدا سلام الله و صلواته علیهم اجمعین هستن. با ما باشید. یکی از شخصیت های عصر و زمان ما که اتفاقا جنبه های متعدد داره، یعنی فقط مرجع تقلیدی نیست که حکم شرعی بده، تو مسائل فرهنگی وارد شده، تو مسائل سیاسی جایی که لازم باشه قیام میکنه، در مسائل اجتماعی جایی که نیاز باشه نظر میده، مردم رو میخواد با مردم حرف میزنه، تو حوزه اقتصادی همینطور و نیازهای مختلفی که من و شما داریم فکر کنید بهش. یه بخشی رو با ما باشید ببینیم، برگردیم، فکر میکنم ورود خوبی خواهد بود برای گفتگو با نازنین و بزرگوار مهمانی که اینجا هستند. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چاپ و نشر کتاب در طول تاریخ جز مهمترین عناصر فرهنگی در گسترش اسلام بوده و به عنوان یک رکن مهم در تقویت فرهنگ جامعه کاربرد داشته. توی قطار طول و دراز تاریخ مردای بزرگی تونستن با جادوی قلمشون آموزه های نابشیعه رو به جهانیان معرفی و این دین ارزشمند و فراگیر کنن. بین این مردای بزرگ مراجع تقلید و در میون اونها حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظ ظله العالی یکی از بزرگترین پرچم‌دارا بودند. انتشارات مختلفی مثل انتشارات امام علی علیه السلام، انتشارات نسل جوان و مؤسسه تنظیم و نشر آثار ایشون تونستن از طریق انتشار نظرات قرآنی، تفسیری، فقهی، اصولی، اعتقادی و اخلاقی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظ ظله العالی در عین فراگیر کردن این مهم شبیخون فرهنگی دشمنان رو هم خنثی کنند. از مهمترین این کارا تولید و نشر مجموعه آثار معظم الله، ترجمه آثار به زبان مختلف، نشر مجلات به زبان مختلف و برگزاری مسابقات و جشنواره هاست. امید که با استفاده از سخنان پربرکت و گوهربار این مردای بزرگ، پرچم با شکوه اسلام توی تمام نقاط جهان برافراشته بشه و بوی خوش شیعه شمیم هر رایحه‌ای باشه. مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
خدا حفظ کنه همه علمای گرانقدر رو، همه مراجع اعظم تقلید رو، و سلامتی و طول عمر بده بهشون، از جمله حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی. در استدیوی برنامه ماهترین من افتخار این رو امروز پیدا کردم، من کمترین این سعادت رو، که در خدمت یکی از فرزندان گرانقدر این عالم شیعی و این مرجع بزرگ تقلید باشم، جناب آقای دکتر مسعود مکارم شیرازی. آقا با احترام سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران و بینندگان محترم شبکه، و تشکر کنم از این فرصتی که در اختیار من گذاشت.
زنده باشید انشاءالله. من بیرون از استودیوم عرض کردم بعضی ها مهمانن، بعضی ها صابخونه. حضرت عالی اینجا دارید پذیرایی میکنید از ما، خیلی هم ممنونم ازتون و بسیار خوشحالیم که این فرصته برای ما فراهم شد که روبروی حضرت عالی بنشینیم و بعضی از سوالاتمون رو در یه حوزه خاصی بپرسیم. اما قبلش خب یه مقداری با خود شما آشنا بشیم. آقای دکتر مکارم، متولد چه سالی هستین؟ بعد زندگی چطور بوده؟ چجور رسیدید به این سن و سال؟ چی خوندید؟ تحصیلات و اینها؟
بله، عرضم به حضورتون که من متولد سال 1346 هستم.
بله.
هم تحصیلات حوزوی دارم، هم تحصیلات آکادمیک. حوزوی ها که دروس سطح و خارج را تمام کردم.
بله.
تحصیلات آکادمی هم که دکتری فقه و مبانی حقوق رو خوندم.
بله.
دیگه مشغول هم تدریس در حوزه دانشگاه و برنامه هایی که مربوط به انتشارات و
اینها.
کارهایی که
الان 52 سالتونه تقریبا. درسته؟ 46 بگیم، 96
آخر 46 اول 47.
خیلی
خوب،
انشالله که سالهای پربرکتی پیش روی شما باشه. آقای مکارم، آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام.
من حیفم میاد زود برم تو اون سوالات. یه نکته رو دوست دارم بپرسم، بیرونم به شما نگفتیم، مثلا شاید هیچ هماهنگم نشد، ولی مردم وقتی در مورد علما و بزرگان مراجع اعظم تقلید، مخصوصا اونایی که الان در قید حیاتن و میبینن فتاواشون رو، احکامشون رو، بیانیه ها، آثار، نمیدونم تصویر، صدا، به عنوان فرزند یک مرجع عالی قدر جهان تشیع، یه نکته از هزاران نکته اخلاقی زندگیشون به عنوان پسریشون الان به ما هدیه بدید، بعد بریم سراغ سوال ها.
نکته که خب زیاده،
از کردم هزاران هر هزارانه.
بله، یکی از نکات بسیار مهمی که ایشون توی زندگیش هست و ما را هم حال توی این مسیر رفتیم، نظم ایشون هست. خیلی در برنامه‌هاشون منظم، حتی در برنامه‌هایی که سفر زیارتی بخوام برن، حتی در جلساتی که بخوام منزل دوستان برن یا برنامه دیگه که داشته باشن، حتی توی این برنامه هم یک نظم خاصی، زمان بندی و مشخص برنامه هاشون به ما هم همیشه میگن، میگن اگر میخوایی تو برنامه هاتون موفق باشی، نظم و پشتکار. یکی هم اخلاص، که حالا اگر خدا رو در نظر بگیر با این سه تا ویژگی برنامه هاتون پیش میره. میگه من همیشه تو زندگیم با این سه تا ویژگی سعی کردم که کارا رو انجام بدم.
شما یاد گرفتین دیگه از ایشون طبیعتا، به خاطر همین موفق هستین، هم در تحصیلات هم در خدمت به جامعه. آیه دکتر مکارم شیرازی، بعضی از ماها خاطراتی داریم با بعضی از آثار مکتوب که یه خورده مثلا قدیمی هند و وقتی ورق میزنی پایین صفحه، پشت جلد مثلا یا صفحه اول، ببینی خیلی ساده نوشته ناصر مکارم شیرازی، بعد چاپشون و کاغذشون اینا نشون میده که مال خدایا چندین دهه پیشه. الان هم همچنان تو سال 1398 باز میبینی آثار فاخری داره میاد، یا به همت ایشونه، یا زیر نظر ایشون و تحت اشراف ایشونه، یا دقیقاً با قلم شخص حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازیه، و نشون دهنده اینه که نشر و در واقع قلم زدن و انتشار معارف قرآن و اهل بیت یک جریان مداوم در زندگی معظم الله بوده و از آغاز تا حالا ادامه داشته. یه مقداری در این خصوص می‌خوایم با هم حرف بزنیم تو این 10-15 دقیقه که زمان داریم و اینها، ما در خدمت شما هستیم. من به نظرم بریم یه مقدار به پیشینه کار نگاه بکنم.
ارزم به حضورتون که خب کتاب هایی که یعنی قلمی که ایشون داشتن روی کتاب، از دوران نوجوانیشون یعنی تقریبا از سن 18 سالگی شروع کردن به تألیف و اون برنامه‌ای که داشتن. من خب موارد خیلی نمیتونم داخل بشم و کتاب‌هایی که اون موقع نوشته شد، انتشارات‌های مختلفی در اون زمینه فعالیتی هم در اون زمان و چاپ شده. اما اون چیزایی که من یادم میاد که خیلی از بینندگان شما هم شاید حضور ذهن داشته باشه، از مجله مکتب اسلامه که اون نشریه‌ای بود که در اون زمان با اون تیراژ 500,000 600,000 تا برای اون زمان خب خیلی زیاد بود.
بله.
اون شروع شد و در کنار این یک مجله‌ای به نام نجات نسل جوان.
بله.
میخوام گریز بزنم به موضوع انتشاراتی که زیر مجموعه دفتر هست. نجات نسل جوان بود که نمونش هم روی جا هست که
بله.
مشکلاتی که اون روز برای جامعه برای جوانان بود تو این کتاب ها به صورت خیلی جمع و جورم بود چاپ می شد و اینها در کنار اون مجله مکتب اسلام چاپ می شد.
بله.
بعد دیگه اینها باعث شد که
کلاس‌ها دوستانم اگه میتونن تصویرش رو هم داشته باشیم، مثلا این مربوط به سال از خیلی میکنم های دکتر 48 اسفند 48.
بله.
خب
قبل از این هم داشته.
بله.
اینها یواش یواش باعث شد که اون انتشارات نسل جوان که بله. بار میشه اون بالا هست. بله. این از سال 1300 تقریبا 44 این نشریات رو به صورت مکتوب دیگه
داره.
به جایی که اون نجات نسل جوان بود اون مجلات
که شد
نسل جوان دیگه نجات چند برداشتن این مجلات چاپ شد دیگه. اون انتشارات در واقع زیر مجموعه این دفتر بود شروع به فعالیت کرد. کتاب‌های مختلفی نوشته شد، بیشتر در مورد نسل جوان بود تا 10 سال بعد که انتشارات مدرسه امام علی ابن ابی طالب رو حضرت آقا رو اندازی کردن.
چه سالی؟
سال 1300 فکر میکنم که 54 بود.
54.
بله 1354 اینو رو اندازی کردن. این هم هدفش همون ترویج و تبلیغ اسلام و آموزه‌های دینی بود. بعد البته اسمش شد انتشارات امام علی ابن اون مدرسه برداشته شد
الان به عنوان انتشارات علی ابن ابی طالب.
بله انتشارات امام علی اون مدرسه شو برداشتن به جهت اینکه اسمی خوبه شیواتر باشه انتشارات امام علی ابن ابی طالب شد و تا اومد تا سال 1370 که من وارد این مجموعه شدم. تو سال 1370 خب من این مجموعه رو ضبط گرفتم. خب تعداد کتاب زیادی ما اون موقع تو این انتشارات نداشتیم. بیشتر کتاب آقا چون از دورانی بود که قبل از اینکه این انتشارات ها به اصطلاح بوده باشه ناشرای دیگه ای
یعنی هر
کردن.
کتابی رو یه انتشاراتی ممکنه گرفته بوده چاپ کرده بوده، اصلا مجموعه خاصی نداشت.
مجموعه خاصی نبود دیگه، کتاب ها انتشارات مختلف میگرفتن
بله
و چاپ میکردن. این شد که دیگه ما اومدیم دیگه شروع کردیم یه خورده تنظیم کردن و منظم کردن کارها، یه 4-5 تا کار تو این زمینه شروع کردیم به انجام دادن. یکی این شد که کتاب‌هایی که توی انتشارات دیگه چاپ شده بود آوردیم ویرایش جدید و شکل جدیدی و مثلا تنظیم و سبک جدید کردیم اینا رو چاپ کرد.
بسیار خوب.
یه سری دیگه اون مطالبی که مباحث فقهی، کلامی، حالا اخلاقی هر چیزی که از ایشون داشتیم و حالا تو درس گفته بودن یا تو سخنرانی بود، تو مقالات بود، تو روزنامه‌ها بود، اینا رو آوردیم دسته‌بندی کردیم، تدوین کردیم، به صورت مکتوب ویرایش شد، اینها رو هم چاپ کرد. اینم کار دوم بود کرد. یه سری هم اومدیم کتابایی که جدید مورد نیاز بازار بود، خب اینا رو هم گفتیم که در این زمینه نیاز هست. اینا هم بعضی موارد شد که خود حضرت آقا به مناسبت هایی که مثلا ایام ماه مبارک رمضان درس‌های اخلاقی داشتن اون موضوع
پیاده سازی شد اونا
بله.
کتاب میشد
میگفتن ما پیاده سازی کردیم اونا رو انجام دادیم. یه مقدارشم از نویسندگان دیگه استفاده کردیم و اینها رو انجام دادیم. کار چهارمی که کردیم بود که تمام این کتاب‌ها یعنی تا تقریباً قریب اکثر قریب اتفاقشون رو ازش ترجمه به عربی کرد.
میتونید الان بگید حدوداً چند عنوان اثر هست که به قلم شخص معظم الله تو بازار هست؟
البته
مثلا 100 تا
بیش از 230 تا باید باشه، یعنی 230 تا بالا
که به اهتمام و قلم خودشون.
بله، اما همش تو بازار نیست چون یه سری شمال زمانهای قدیم بوده و بعضیش چاپ نشده. آها. مربوط به زمانهای خاصی بوده، مثلا کتاب ارزش‌های فراموش شده.
بله، بله.
مربوط به دوران شاه بوده دیگه. الان شاید خیلی استفاده کار بودی نده، گرچه ما اینا رو هم سعی کردیم بیایم یک برنامه جدیدی ویراشه جدیدی چند کتاب با هم تحصیل کنیم توی یه مجموعه.
بله. منتشر بشه.
آثار منتشر بشه چون بعضی برها میخوان از این کتاب استفاده بکنن.
بله. 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 کلام شما اینم بگم که دوستانم دارن بعضی از آثار رو نشون میدن، یعنی تصاویرش داره از کتاب ها الان دیده میشه. خب بله. بفرمایید.
این هم به اصطلاح کتابا رو همه رو تقریبا قریب اتفاق ما ترجمه به عربی کردیم.
بله.
با استفاده از همکاری که در مجموعه خودمون بود، یعنی مترجمه عربی که داشتیم استفاده کردیم، خودمون ترجمه کردیم و اکثرا همه چاپ شده.
بله.
حتی به زبانهای دیگه مثل انگلیسی، اردو، چینی، روسی، فرانسه، حتی سواحلی، ازبکی، تاجیکی.
عجب.
ما به زبان پشتو اینها ما کتابای خاص یا دیگه مثلا بله. قسمت های عقایدی یا اینها با البته همکاری بعضی از مؤسسات، یه سریشو خودمون انجام دادیم، یه سریشو جماعت المصطفی همکاری کردن، بعضی از مترجمین اونجا و مترجمینی که در خارج از کشور بودن. ما از مترجمین ژاپنی استفاده کردیم، مثلا اصول عقاید اونجا چاپ کردیم، همونجا
طرفدار خودش بود.
بله، فسترم اونجا موازی بود که انجام داد.
یه نکته رو میرون فرمایش شما با هم مرور کنیم آقای دکتر مکارم. از ویژگی های حضرت آیت الله مکارم شیرازی اینه که تنوع داره موضوعات و حوزه هایی که وارد اونها شدن برای چاپ و نشر کتاب یا برای قلم زدن یا برای مدیریت خلاصه چاپ یک کتابی. من یادمه فکر می‌کنم یک کتاب با این عنوان داشتن، جوانان میپرسند چرا یا همچین چیزی، یا
این مسائل برای جوانان مطرح.
آها، این مسائل برای جوانان مطرح است مثلا. خب الان که آدم فکر میکنه یه مرجع تقلید جهان تشیع و باید همش تو استنباط احکام و حلال است حرام است نمیدونم مکروه است برید سراغ اون بس سراغ این بس اینجوریه اون، ولی میای میبینی داره اجتماعی ترین مسائل، دنیایی ترین مسائل یه جوان رو با یه بیانی که انگار داره پدره با پسرش حرف میزنه. یا مثلا من الان اینو دارم نگاه میکنم، من خواهش میکنم از آمیسم عزیز اگه امکان داره تصویر این رو بدن ببیننده ها. جناب آقای دکتر مکارم، این همون مکتب اسلامه، درس هایی از مکتب اسلام، جالبه شماره پنجش سال 19ش در سال 1358 چاپ شده، یعنی از 1339 مکتب اسلام چاپ میشده. گرفتید آقای میسم تصویر رو؟ و جالبه این شماره که الان اینجا داریم ما مال رمضان 1399 هجری قمریه. و حالا توی این وقت من نگاه کردم توی این فرصتی که شما فرمایش میکردید تو بحث‌های مختلف تو زمینه‌های گوناگون مطلب داره، جواب خیلی از سوالات رو میده. این ویژگی خاص حضرت آیت الله مکارم شیرازی. خدا حفظ کنه. شما که دارید میبینید تصاویر رو، برنامه رو میبینید و صحبت‌های آقازاده حضرت آیت الله مکارم شیرازی و دکتر مسعود مکارم شیرازی رو میبینید و صحبتشون میشنوید، دعا کنید برای سلامتی همه کسایی که برای نشر معارف قرآن و اهل بیت تلاش میکنن. ما 10-12 دقیقه زمان داریم، فرمایش‌های شما رو ادامه بدیم. یه خودم اگه شد سرعت بدید که بهتر، که بعضی از این کتابا رو ببینیم چیه.
حالا چون وقت نیست،
متشکرم.
من بگم که ما تو این انتشارات بیش از الان 300 جلد کتاب چاپ کردیم الان موجوده و بعضیاش حالا
بله.
بیش از 1,000,000 نسخه چاپ شده تا حالا، بعضیاش چاپ 40-50 گذشته. ما سال 84 ناشر برتر شدیم، یک سال شرکت کردیم، یه گفتم آقا چرا
نمیای
شرکت نمیکنی، ما شرکت همون سال هم اتفاقا ناشر دیگه شرکت نکردیم. بعضی از کتابا مثلا کتاب نهج امین، تفسیر شرح نهج البلاغه است که این کتاب سال ولایت شد.
بله.
دایره المعارف فقه مقارنه که بر کتاب برگزیده سال حوزه شد و کتابای دیگه. من اگه خیلی مختصر من دو سه تا مورد از این کتاب ها رو توضیح بدم، بعد یه بخش دیگه هم داریم که اون کارهای چیزه اونم حتما باید
ازدادید. من یه سوال بپرسم در مورد یکی از اینا. خب ما الان نگاه میکردیم این یکی رو دیدم که گردآوری مسعود مکارم.
بله.
این مسعود مکارم حضرت عالی.
بله.
آی دکتر مسعود مکارم در موردش یکم صحبت بکنید. گزیده ای از کلمات قصار امیرالمومنین.
بله اینم میگم من قبل از اینکه این رو بگم با قرآن شروع کنم که تیمون تبرک این کتابایی باشه که من توضیح میدم. ببینید راجع به قرآن ترجمه زیاد انجام شده.
بله.
خب خیلی مشکله که ما برای ترجمه هم باید زبان مبدا هم زبان مقصد هم خود اون موضوعی که می‌خوایم ترجمه کنیم آشنا باشیم. ترجمه زیادی راجع به قرآن شده. بعضی ترجمه کلمه به کلمه است.
بله.
که خب نااحساس. بعضی‌هاش ترجمه آزاد محتوایی تناسب یه جای کم کردن یه زیاد کردن. یه شعری گفتن که اصلا از اون محدوده دیگه ترجمه نمیشه.
آره.
تفسیر بشه.
درسته.
یه سری ترجمه ترجمه محتوا به محتوا است. یعنی یک وردارن اون معانی رو از لباس زبان اول خارج بکنن به لباس زبان دوم بهش بپوشونن. این ترجمه محتوا به محتوا میگن که بهترین شیوه ترجمه اینه. این ترجمه قرآن هم که مربوط به حضرت عالی رضی الله عنهم شیرازی است محصول همین 15 سال کار بر روی قرآنه که همون تفسیر نمونه‌ای که نوشتن.
بله.
اون رو با ویرایش‌های کاملی این رو چاپ کردن. خیلی خوبه. حتی مقداری توش ترجمه ها داخل پرانتز توضیحاتی نوشته شده که اصلا دیگه نیازی به شاید تفسیری جای نمیشه. خیلی شیوا ساده و روان.
با دوربین ما به دوربین ما نشون بدید. آقای میثم عزیز بگیرن
کتابیست که
یه مقدار بالاتر بگیریم. القرآن الکریم عنوانش اینه.
بله بله.
خب
این ترجمه است که ایشون کردن. خیلی سلیس و
چند جلد آیه دکتر؟
یک جلد یه قرآن ترجمه است فقط تفسیر نیست.
آها.
که خیلی ساده است برای استفاده فارسی زبانان. ما این رو البته این شکل جدیدش که ما چاپ کردیم این به عنوان یکی از دستورهایی که حضرت آقا به ما دادن.
بله.
ما برای اینکه گسترش قرآن خوانی و فهم و نمیدونم یادگیری این موارد باشه این رو مصحف
پس این قرآنه در واقع.
بله این قرآنه.
کتاب نیست.
نه 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 این قرآن رو چاپ کردیم و به عنوان طرح باران رحمت
بسیار
به کشورها و شهرها.
بله.
و کل ایران ما پخش کردیم.
بله.
که استفاده بشه.
بسیار.
ما دیگه از موادی که هست که پیام امام امیرالمومنین شهر نهج البلاغه است اینم کتاب بسیار زیبا
یه کمی حالا اگه بخوایم کار بیننده ها رو راحت تر کنیم کجا مراجعه کنن تو فضای مجازی بیننده ها که بتونن این آثار رو ببینن؟
اینا تو سایت همه موجوده. یعنی سایتی که
متعلق به
آثار بدن اونجا سایت هم کتابخونه است. ما می‌خواستم اونا هم توضیح بدم که حالا اگه برسیم
اگه اشکال نشه می‌ذاریم کنار اونا فعلا. اگه رسیدیم برمیگردیم سراغ اونها. اگر
آه.
نه یه دو تا سه تا سوال دیگه من بپرسم از محضر حضرت عالی. و اون این که خب معمولا اینطوریه که دفاتر مراجع اعظام تقلید یه مؤسسه یا یه مرکزی رو برای تنظیم و نشر آثار اون مرجع تقلید در زمان حیاتش که انشالله حالا حیات آیت الله مکارم شیرازی علمای گرانقدرمون طولانی و با عزت و مستدام باشه، اما برای بعد از زندگی اونها هم یک جایی هست که به هر حال مقلدین علاقمندان اینها تو این حوزه میشه مقدار توضیح بفرمایید. ضمن این که دوست دارم این مطلب رو هم ما 3-4 دقیقه وقت داریم تو فضای مجازی یکی از کسانی که بسیار فعال هستن حضرت آیت الله مکارم شیرازی، حالا شخصشون بگیم یا بگیم دفترشون، این دو تا مطلب رو کنار هم بریم جلو.
بله ما بعد از اینکه اون دو تا انتشارات داشتیم دیدیم که خب کار گسترده است. سال 1395 ما یک انتشارات دیگه ای و همون مرکز نشر آثار رو افتتاح کردیم که هم در تولید و نشر کتابای اسلامی در فضای حقیقی در واقع همون حوزه کتاب باشه، هم در حوزه دیجیتال و فضای مجازی، چون به هر حال زمان زمانی است که ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم. به هر حال هجمه های جهانی بر علیه اسلام زیاده و مجبوریم که تو این اسام قدم برداریم. ایشون دستور فرمودن ما اجرا کردیم. یه کارهای مختلفی کردیم که من تیتبار مجبورم دیگه اینها رو تو این زمینه بیان کنم. سایت‌های متعددی ما تهیه کردیم. یکی ماهنامه الکترونیکی و سایت جامعه خبریه که بلیغ نیوزه که حالا دوستانم بتونن نشون بدن.
بله.
این دیگه در واقع مجله مجازی شد که حالا دیگه کسایی که میخوان به اصطلاح دسترسی پیدا کنن به موزیکی‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حالا بیاناتی که ایشون معظم الله داشتن در مسائل روز جهان اسلام و همچنین نشرهایی که جدید انجام میشه،
عبارت خلاصه اخبار به روز،
بله اخبار به روز نشر و دفتر و ایشون.
بسیار خوب.
کار دیگه ای که شد سایت تخصصی مکارم مدیا بود. اینم تو حوزه تولید چند رسانه ها به هر حال مخاطبان ذائقه شون اینه که تو این مسائل هم داشته باشن. ما هرچی محتوای صوتی، تصویری، فیلم هایی که از ایشون بود، چیلیپ ها، موشن گرافی به مناسبت های موضوعات، مناسبت حالا مواردی که بوده اربعین یا موارد خاص محرم، انیمیشن هایی که از اندیشه های ناب ایشون بوده ما تهیه کردیم تو این سایت نمایش دادیم. یه سایت تخصص کتابخونه داریم که کل مجموعه آثار ایشون تو این هست و برای مردم قابل استفاده است. در کنارش نرم افزارهای مختلفی از کتاب ها، ما خیلی از کتاب ها رو ما نرم افزارش کردیم، تفسیر نمونه، علمسل، پیام قرآن، رساله، مناسک، خیلی ساده توی نرم‌افزارهای موبایلی میتونن استفاده کنن دوستان. اینا همه توی سایت موجوده که حتی یه سی دی مجموعه نرم افزار هست که این دیگه تخصصیه.
بله.
که کل مجموعه افزاره برای محققین با همکاری مرکز.
بله.
تحقیقات علوم کامپیوتری
اگه
نور
اگه من بگیرم. بله. این آقای محقق بتونن تصویرشو بدن به بیننده های عزیز ما.
بله. کار دیگه که کردیم موشن گرافی احکامه که فکر نمی کنم دیگه وقت باشه، من مناسبه روزش هم آورده بودم که این انجام بشه. تصویر و گرافیک متحرک به همراه صدا. خیلی
خوشحال میکنم. این الان سی دی که الان بیننده ها دارن احتمالاً میبینن، مجموعه آثار، یعنی داخل این اطلاعات مربوط به همه
تمام کتب ایشون به زبان فارسی، عربی و زبانهای دیگه‌ای که تا بله. این زمان نشر این سی دی بوده.
بله.
مجموعه هست با تمام اون
و محتوای این سی دی تو makarem.ir هم هست.
بله.
بسیار عالی. اونایی که سی دی رو دوست دارید تهیه کنید و حالا میگید ای بابا ما از کجا سی دی رو گیر بیاریم، makarem.ir.
خب ما یه کتابی هست که از تعبیر تابیزه بعدم دوست دارم که اینو
خیلی خوب
بگم. این تعبیر تابیزه زندگی نامه ایشونه با مقالات و اینایی که در زمان تعبیر تابیزه از پیروزی تا بعد از انقلابش هم هست که جلد دیگه است. ما اینو برداشتیم به صورت موشن کومیک میگن، حالا اصطلاح فنیش اینو برداشتیم تصویر سازی کردیم، حالا تصویرش هم مثلا دوستان نشون بدن. اینها رو روش صداگذاری کردیم، به صورت داستانش کردیم، یعنی کل این اینو فیلم نامش کردیم، داستان کردیم به صورت تصویر با
از
صدا،
خواندنی به دیدنی.
بله. با خلاصه هنر تصویر و پویانمایی اینها یه مجموعه دنباله‌دار انجام دادیم که این هم تولید شده و قابل استفاده.
دوستان عزیزم ما چقدر زمان داریم؟ یک دقیقه؟ بله دو دقیقه.
فقط من اشاره میکنم. بله. سایت تخصصی معارف داریم به نام آیین رحمت که پاسخگوی شبهاتمون. بله. هر چی شبهات ما 12,000 عنوان مقاله رو جمع کردیم تو این که همه میتونن با خلاصه با ابزارهای مناسب موتور جستجوی قوی توش گذاشتیم. خیلی راحت دوستان میتونن در فضای مجازی از این استفاده کنه. یه سایت تخصصی احکام مسائل شرعی داریم، تمام مسائل که در رساله و استفتاءات و سوالای شفاهی شده ما اینا همه رو جمع کردیم، خلاصش کردیم، MP3 شد 14,000 تا.
ما
شاداد سوال جوابش کردیم. اینها رو تو این دسته‌بندی به صورت درختی موضوعی اینا مشخص شده، میتونن دوستان استفاده کنن. نرم افزارهایی بوده که تو این زمینه تولید کردیم، 35 نرم افزار تولید شده که خیلیاش روی برنامه‌هایی که گوشی‌های ویندو چیز اندرویدی یا
میتونن نصب کنن،
میتونن استفاده کنن.
بله.
نرم‌افزار کتب بود که من توضیح دادم.
بله.
و دو سه تا نرم‌افزاری برای محققات که ما اونا رو انجام دادیم. نرم‌افزار شوق بندگیه.
بله.
برای مناسبت ماه رمضان اینو انجام دادیم که یکی از آیکوناش پخش زنده شبکه ولایت که توی این گذاشتیم که با کیفیت خوب
میتونه همین شبکه ولایت که تحت اشراف فرشته
که در مورد ماه رمضان هست نیاز دارن تو این نرم افزار شوق بندگی هست و تصویر سازی های فاخر انجام دادیم که به مناسبت زمان های مختلف اینا تصویرش هست ای دوستان. بله. یک کار آخری هم که من دیگه خیلی
خشمم
دقیقه میگم در مورد حوزه کودکان هم ما وارد شدیم. کتاب های اخلاقی که حضرت آقا داشتن برداشتیم.
دوستانم می‌فرمایند که ما داریم کلیپ مربوط به همین کار کودکان رو. بله. پس ما الان ببینیم اون رو برگردیم، درسته؟ خب پخشش کنن شاید جذاب تر بشه توضیحات شما هم. متشکرم.
آخرت راست میگه، همش میخوای تونتون کاراتو انجام بدی، حواست هم که اصلا تو هم نمی کنی. آخرش اینجوری میشه.
بفرمایید ماما، اینم چه؟
دست شما درد نکنه دختر گلم.
یواش ماما.
خب حالا بگو ببینم این همه عجله برای چی بود؟
میخواستم تا هوا تاریک نشده برم تو حیاط یکم بازی کنم.
حالا دیگه میتونی بری، ولی بیشتر احتیاط کن.
چش ماما. وای چه هواییه، جون میده برای فوتبال.
به به آقا نیکان، این همه عجله برای فوتبال بود؟ ای با اون پا نه نیکان، مواظب باش نیکان. نه
بله متشکرم، خیلی ممنونم.
مجموعه به نام نیکو و نیکان، دو دختر پسرن، اینو ترویج کردیم و تمام گفتارهای اخلاقی که ما داشتیم میشد به زبان ساده برای بچه‌ها کودکان بگیم به صورت قصه آوردیم، اون رو به صورت حدیث رو یعنی در واقع تبدیل کردیم به قصه. این هم کتابش داره چاپ میشه، هم سی دی که
مجموعه
صوت و تصاویر هست و همین که نرم افزاری رو موبایل تهیه کردیم که روی کتاب که بگیرن خود کتاب براشون بخونه.
بله.
حالا یا با زبان گفتاری آقا یا خانم، واسه داره که حالا اون پسر باشه یا دختر باشه، به همون
اون قابلیت افزوده‌ای که توی موبایل ها بتونه.
بله.
متشکرم آقای دکتر. خیلی ببخشید، اینجا صابخونه شمایید. ما دوستخواهی کنیم که کلامتون رو قطع کنیم، ولی واقعا دیگه زمان نداریم. همون آنتن شبکه جهانی ولایت و بالا دستیه توضیح شما که چرا زمان رو زیادی گرفتید. جناب آقای دکتر محمود مکارم شیرازی، آقازاده حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی اینجا بودن. دقایقی خیلی لذت بردیم از توضیحاتی که دادن در مورد سابقه انتشارات و بعضی از آثار و کتب و بعد هم در حوزه فضای مجازی، و البته خیلی از حرفاشون موند. آقای دکتر متشکرم. خانم‌ها و آقایان، امیدوارم ماه‌ترین امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فردا زنده باشیم، ساعت 6 بعد از ظهر دوباره به شما سلام خواهیم کرد و این مسیر پر از نور و برکت رو با شما بیننده‌های عزیز ادامه خواهیم داد. از همکارانم در پخش شبکه جهانی ولایت هم عذرخواهی می‌کنم، 2-3 دقیقه دیر داریم. خداحافظی می‌کنیم تا فردا.